و جناب آقای احمد کهندل و جناب آقای علی شریفی ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی هر کدوم از بزرگواران یک فایل سلام علیکی با در واقع اعضای گروه داشته باشن و بعد ایشالله طرح موضوع توسط آقای کهندل آغاز بشه.
یا الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که مستمع گفتگوی ما در این گروه وزین هستند. انشاءالله از خداوند میخوام که نتیجه این گفتگو رو خیر و رضایت خودش انشاءالله قرار بده. اما قبل از اینکه بخوایم وارد گفتگو بشیم، ذکر یک نقطه بسیار مهم هست. اونم این هستش که چون آقای شریفی در کانال‌های خودشون به شدت راجع به عدم مناظره انصار با ایشون پست‌های متعددی گذاشتن و کلیپ‌های زیادی رو گذاشتند، لازم هستش که نکته رو عرض بکنم که همجوری که مکتب راجع به این قضیه بیانیه رسمی صادر کرده، اونی که تقاضای مناظره رسمی داره با مکتب شریف یمانی موعود، لازم هستش که اون روالی رو که مکتب گفته رو رعایت بکنه و من اینجا قانونش اینجا درج میکنم. و اهمش این هستش که از طرف یکی از مراجع تقلید معرفی نامه برای رسمیت خودش بیاره یا اینکه یکی از خود مراجع این تقاضا رو بدن. بنابراین عدم اجابت انصار یا مکتب راجع به درخواست مناظراتی که بدون این مشخصات ذکر شده، دلیلش این هستش که اون افرادی که تقاضای مناظره دارن این راه رو طی نکردن و طبیعی هستش که مناظره رسمی بین اون افرادی که متقاضی مناظره هستند و مکتب شریف محقق نمیشه مگر اینکه این شروط رعایت بشه. و این گفتگو هم کاملا شخصی هستش و بنده خودم از عقیده مهدیین در روایات صرف نظر از مستاق قرار هستش که دفاع بکنم. اما قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشیم، نیاز هستش که راجب قوانینی که راجب این مناظره میخوایم پی بگیریم با هم یک گفتگویی بکنیم و از آقای شریفی بخوام که برای ما بگن که ایشون عقیده حق رو میخوان چگونه اثبات بکنن. جزاکم الله خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر خضری بابت برگزاری مناظره. خب با توجه به حواشی که در این چند روز اتفاق افتاد و جناب آقای کهندل که جای تقدیر داره به حال شهامت و شجاعت ایشون برای اومدن به این مناظره و با این ذکر این نکته که تمام اتباع جریان و دوستان آقای کهندل برائت جستن از ایشون و اعلام کردن که به اصطلاح آقای کهندل نماینده جریان نیست و شخصیت علمی هم نیست و ما ایشون رو حتی تا اینجا بیان کردن که ایشون نفوذی وزارت اطلاعات در جریان. با توجه به این مسائل خب بنده میتونستم مناظره شرکت نکنم چون دیگه از وجاهت آقای کهندل در این جریان کاسته شده و در واقع وجاهت علمی برای ایشون نمونده. اما به احترام دکتر و به احترام جناب آقای کهندل و به خاطر این شجاعت و شهامتشون که جای تقدیر داره در مناظره حاضر شدم و انشالله که مناظره خوبی هم باشه. طبق حالا بحثایی که شد دیگه نمیخوام خیلی سراغ حاشیه برم. قرار بود دو جلسه باشه، دو جلسه برگزار شد. موضوع دوم بلنده بود که آقای کهندل اعلام کردن آمادگی مناظره تو موضوع رو ندارن، لذا موضوع دوم رو هم من واگذار کردم به ایشون و ایشون موضوع دوم رو انتخاب کردن که انشالله این دو تا جلسه برگزار بشه. اما در مورد بحثی که آقای کهندل گفتن که در رابطه با مناظره باید معرفی نامه از مکتب از مراجع بیاریم و اعلام کنیم به مکتب، خب آقای کهندل شما دیشب خودتون در پیامی که بنده پخش کردم گفتید اصلا برای این گونه مناظرات هیچ نیازی به تایید مکتب نیست و این تناقض داره با مطلبی که شما دیشب بیان فرمودید. اما گفتید خب ما معرفی نامه بیاریم. بنده طبق مبنای خود آقای احمد که به هر حال آیت الله دکتر حسین قزوینی رو به مناظره دعوت کردن و ایشون قبول داشتن و آقای استاد ما آیت الله دکتر حسین قزوینی هم دعوت رو قبول کردن اما از جناب آقای احمد خبری نشد، تاییدیه دارم، تاییدیه بنده هم خدمت شما عرض کنم که از طرف آیت الله دکتر حسینی قزوینی است که ایشون نماینده مرجعیت بودن، نماینده آیت الله مکارم بودن برای مناظره با به اصطلاح مخالفین مکتب اهل بیت.
امروز هم داریم اعلام میکنیم به همین احمد الحسنی ها، طلبه های فاضل ما نه، بلکه اون شاگردان رتبه سوم و چهارم ما، مثل آقای شریفی که نه دانشگاه رفته نه حوزه رفته، سکلم نمیدانم داره یا نه. ما گفتیم آقا جان به وهابیا گفتیم شما باید با این مناظره کنید، شکست دادید این رو. بنده قزوینی شکست شریفی را شکست خودم میدانم. امروز هم این احمد الحسنی ها داره اعلام میکنیم آقا این آقای شریفی نه حوزه درس خوانده نه دانشگاه رفته، فقط بحث های ما را توی این رسانه ها دیده، با این مناظره کنید. اگر شریفی را شکست دادید، بنده قزوینی شکست شریفی را شکست خودم میدانم، که یقین دارم که نمیتوانید به یک اشکال از هزاران اشکالاتی که ایشون داره شما جواب بدید.
نکته بعدی، بنده مستنداتی هم دارم که خود جریان احمد و کسانی که مدعیان نمایندگان جریان احمد حسن اعلام کردن که اگر آقای دکتر حسین قزوینی بنده به عنوان نماینده رسمی اعلام کنه، مکتب هم یعنی اونها هم نماینده رسمی میارن، که این اتفاق از جانب بنده افتاد، ولی از جانب جریان احمد بصری ما چیزی رو به عنوان نماینده رسمی ندیدیم. فقط حضرت عالی اومدید که خب حضرت عالی رو هم همه اونها از شما اعلام براءت کردن. این در رابطه با موضوعی که شما فرمودید. الانم فکر می‌کنم این بحث‌ها حاشیه است، نمای کننده ان شاءالله طرح موضوع با شماست، شما زودتر موضوعتون رو مطرح کنید و ما وارد مناظره بشیم. حالا مدارکی که دیشب هم شما اعلام کردید من داخل گروه قرار خواهم داد.
اما من دوباره لازم میدونم که نکته ای رو تأکید بکنم. قبول بنده برای گفتگوی با آقای شریفی یک قبول شخصی است و بنده عرض کردم این گفتگوی شخصی نیاز به اجازه از مکتب نداره و من نماینده مکتب نیستم. اما این که شما ادعا میکنید نماینده مراجع آقای مکارم هستید، یک گواهی مکتوبی دال بر این قضیه، این که شما نمایندگی آقای مکارم به عهده دارید به ما ارائه نکردید و بنابراین مکتب این درخواست شما رو ترتیب اثر نداده. اما در مورد به اصطلاح شروع بحث، عرض کردم که ما میخوایم راجع به موضوع عقیده مهدیین با شما گفتگو بکنیم. شما بفرمایید که در چه صورتی یک عقیده رو به عنوان عقیده حق میپذیرید، یعنی روش اثباتی که از ما مطالبه میکنید برای اثبات عقیده مهدیین چی هست که ما طبق همون چیزی که خودت مطالبه میکنیم پاسخ شما رو بدیم. ضمن اینکه بنده لازم هست این نکته رو هم اینجا توضیح بدم، اون هم این هستش که انصار از بنده اعلام براءت کردند به عنوان اولین ادعا در این مناظره. این مطلبی که به عنوان اینکه مجموعه انصار یک مجموعه متشکلی هستند و نمایندگی مکتب نجف یک نمایندگی رسمی هست و داخل فضای مجازی هم مؤسسه وارث ملکوت متکفل این هست، اینی که فرمودید که انصار از بنده اعلام براءت کردن یک ادعای سخیف است و اگر مکتب یا نماینده رسمی این اتفاق رو، این ادعای شما رو قبول به صلاح تایید بکنن، حرفتون مستند است، وگرنه حرفای این چنینی اصلا در شأن این بحث مناظره و گفتگوی علمی نیست. ضمن اینی که شما الان فرمودید که سید سلام الله علیه آقای قزوینی رو به مناظره دعوت کردند، این کلامتون هم کلام صحیح نیست و سید هیچ وقت آقای قزوینی رو به مناظره دعوت نکردند و اون چیزی که به آقای قزوینی نوشته شده یک نامه بوده به افراد سرشناس مثل رهبری، آقای مقتدا صدر و آقای قزوینی. بنابراین این نامه هم که تازه نوشته شده متعلق به خود شیخ ناظم است، نه سید سلام الله علیه. بنابراین اون چیزی که تو ذهن شما هست امر صحیحی نیست.
با سلام جناب آقای کهنده، ببینید من میخوام حاشیه ها تموم بشه وارد متن بشیم. این موضوع این است که شما ادله خودتون رو در باب مهدیین در روایات اهل بیت بفرمایید. ملاکم روایات اهل بیت است، طبیعتا مشخص روایات بایستی از اهل بیت باشه و امامیه باشه. اگر اهل سنت چیزی دارن طبیعتا در زمره روایات ما نمی گنجد. پس با استناد به روایات اهل بیت مهدیین رو و اینکه چه برداشتی شما دارید حالا قبل از ظهور، بعد از حضرت و یا با رجعت ارتباطش چیه؟ اینو شما تبیین بفرمایید که بحث شروع بشه.
اما باز هم برای تأکید مجدد، برای اینکه این مناظره یک مناظره رسمی تبدیل بشه، اگر چنانچه حضرت عالی واقعا نماینده آقای مکارم هستید و به نمایندگی از آقای مکارم میخواید مناظره بکنید، کافی هستش که دفتر آقای مکارم این ادعای شما رو همین امشب از طریقی در همین گروه تایید بکنند. اگر واقعا این چنین باشه، بنده مناظره رو قطع میکنم و این فرصت رو به شما میدم که مکتب نماینده رسمی برای مناظره با شما معین بکنه.
چند تا نکته هست تو مطالب آقای کهندل که باید بنده اینا رو جواب بدم، بعد حالا نمیدونم ایشون چرا دارن از اصل موضوع در حال دور میشن، دنبال حاشیه‌ان. ایشون گفتن که به اصطلاح به ایمیل به مکتب نجف ایمیل بزنیم و اونها پاسخ میدن. خب این هم یک کذبه، چون جناب استاد هوشیار سالیان قبل به مکتب نجف ایمیل زدن و مکتب نجف هیچ پاسخی به ایشون ندادن. لذا من الان مدرکشم خدمت شما ارسال میکنم. نکته دوم خدمت شما عرض کنم، ایشون اعلام کردن که انصار احمد مؤسسه وارثین ملکوت از جناب آقای کهندل اعلام براءت نکردن. خب مدارکاشو ما پخش کردیم، الان هم مدارکای این مورد رو خدمت آقای کهندل پخش خواهم کرد.
یا الله، اگر کسی میخواد با یمانی ها مناظره بکنه، کسی میخواد با دعوت مبارک یمانی آل محمد مناظره بکنه، با اتباع یمانی میخواد مناظره بکنه، خب هر چیزی قانونی داره. هر کی عرب برسه میخواد مناظره بکنه که نمیشه که اینجوری که، متوجه؟ شما میخواد آقا با اتباع سید احمد الحسن مناظره بکنید، خب بالاخره اینا محور دارن، مکتب شریفشون موجوده، شما باید برید با اونجاها هماهنگ بکنید. یا مؤسسه دارن که مورد تأیید مکتب شریفه، باید با اینها هماهنگ بشه. نه آقای کهندل، آقای کهندل کی تأیید کرده؟ مؤسسه؟ مکتب شریف؟ این آقا رو تأیید کردن برای مناظره؟ یا داره خودسر رو مناظره میکنه؟ آقا تو رو تا چهار تا، اگر من غیر منطقی دارم بگو غیر منطقی داری میگی. شما میخواید با دعوت مبارک یمانی آل محمد مناظره بکنید، با اتباع بالاخره این جریان میخواید شما مناظره بکنید، با یمانی ها باید مناظره بکنید، خب شما باید برید رجوع بکنید به محورش، مکتب شریف داره، با مکتب باید هماهنگ بکنید، خب با مؤسسه که تحت خدمت شما عرض کنم که خود تایید خود مکتب هست، باید با اینها باید هماهنگ بکنید که یه چیزی به صورت رسمی صورت بگیره. نه آقای کهندل، آقای کهندل مورد تایید کیه؟ مورد تایید چه کاره دعوته که وقت بلند شد مناظره بکنه؟ چه کاره از کیه آقای کهندل؟
مورد آخرم در جواب مباحث حاشیه آقای کهندل، یک، مکتب نجف هیچ پاسخی با جناب آقای هوشیار ندادن که شما از طرف مرجعی به اصطلاح نمایندگیتون رو اعلام کنید، یعنی در واقع اصلا مکتب نجف هیچ پاسخی ندادن. این یک نکته جناب آقای کهنده. موارد دیگر هم بنده برای شما ارسال کردم، از جمله به حال براءت انصار احمد از شما، معرفی نامه خود از طرف آقای قزوینی که در همون معرفی نامه انصار احمد خودشون بیان کردن که اگر بنده از طرف آقای قزوینی تاییدی داشته باشم، تاییدی تکمیل رو نجف مکتب نجف نماینده رسمی میفرسته که بنده ارسال کردم و طبق اومدید گفتید که اون نامه دعوت مناظره نبوده، اتفاقا نامه دعوت مناظره است، گفتید از طرف احمد نبوده، ناظم الوغلی بوده، یعنی آقای ناظم الوغلی سرخود همچین کاری رو کرده. مگر شما نمیگید اعمال و رفتار مکتب نجف دست به دستور جناب آقای احمده؟ پس این حاشیه رو بذارید کنار دوست عزیز. در رابطه با سوال آقای کهندل، من جواب سوال ایشون رو بدم. ما هر آنچه که قبول باید بکنیم از کلام اهل بیت است، آنچه که از سخن اهل بیت بیان شده باشد ما میپذیریم ولا غیر. حالا من از ایشون سوال دارم، خدمت شما عرض کنم جناب آقای کهندل، من از شما این سوال رو دارم، اعتقادی که به مهدی این دارید، آیا همین اعتقادی که در مورد آقای احمد بصری به عنوان مهدی اول دارید میتوانید از کلام اهل بیت ثابت کنید؟ بنده از شما درخواست میکنم ارائه یک روایت با سند شیعی متصل به اهل بیت که تصریح کرده باشند ما 12 مهدی داریم بعد از امام زمان، که این 12 مهدی امامن، حجتهای الهیان، خلافت الهی دارن و مقام عصمت دارن. این سوال بنده از شماست، بسم الله بفرمایید. جناب آقای دکتر خزعلی، من از مدیریت شما انتقاد دارم. قرار نیست در تایمی هم دیگر ورود پیدا کنیم. بنده وقتی آقای کهندل صحبت کرد سکوت میکنم، ولی در وقتی که من دارم جوابهای حاشیه‌ای آقای کهندل رو میدم، متاسفانه آقای کهندل در تایم بنده ورود پیدا میکنه. لطف کنید پس مدیریت کنید. نکته بعدی جناب آقای دکتر خزعلی، مدیریت مناظره صوتیه، نه اینی که تایپ کنه و چت کنه. ایشون باید صوت بفرستن.
خب جناب آقای کهندل محبت کنید پاسخ سوال. روایت صحیح السند شیعه خواستن از اهل بیت در باب مهدی بفرمایید.
یا الله، من دو مرتبه سوالم رو تکرار میکنم. برای قبول حدیث از طرف اهل بیت علیهم السلام، چه خصوصیاتی رو شما با عنوان این که این حدیث از اهل بیت صادر شده باید در اون حدیث به اصطلاح تطبیق بدین که اون حدیث رو از اهل بیت بدونین؟
خب جناب آقای کهندل پاسخ سوال ما رو ندادن. ما درخواست کردیم و تعدی کردیم یک روایت صحیح متصل سند شیعی به اهل بیت. اما ایشون اومدن گفتن چه روایتی صحیحه. من از مبنای قاعده الزام و میگم این رو هم قبول دارم از جانب خودم، روایت صحیح رو از جناب آقای احمد بصری خدمت شما اعلام میکنم. تعریف روایت صحیح از جناب آقای احمد و اتباع ایشون، انتصار للوصیه ناظم العقلی صفحه 17، ایشون تصریح میکنه حدیث صحیح به حدیثی اطلاق میشود که راویان آن همه شیعه اثنی عشری و عادل باشند. دوباره در همین کتاب صفحه 33 تصریح میکنه که همانطوری که در نزد اهل دراهه هم واضح است، اگر یک نفر از راویان در سلسله سند روایت ضعیف باشد، حکم ضعف بر کل روایت جاری میشود و آن روایت ضعیف است حتی اگر بقیه راویان ثقات باشند. پس یک حدیث صحیح حدیثی است که همه راویان اون شیعه اثنی عشری عادل باشند، هیچ تضعیفی نشده باشند. در کتاب در محضر عبدالصالح جلد 2 صفحه 85 آقای احمد تصریح میکنه راویان باید شیعه باشند برای صحت سند، دو راستگو باشن یعنی صادق باشن. همین مطلب در کتاب پاسخهای روشنگر جلد 4 صفحه 112 آقای احمد بصری تصریح میکنه سه شرط رو برای پذیرش سخن شخص: بلوغش ثابت شده باشه، عقل او ثابت شده باشه و عدالت او هم ثابت شده باشه. نکته بعدی که آقای احمد تصریح میکنه این که راوی نباید مجهول باشد. این مواردی گفتم، پس روایت صحیح شیعه اثنی عشری باشد، عادل باشد، صادق باشد، تضعیف نشده باشد، ثقه باشد، بلوغش ثابت باشه و عدالتش ثابت بشه. طبق مبنای جناب آقای احمد بصری دوباره سوال میپرسم از آقای کهندل. آقای کهندل، شما احمد رو به عنوان مهدی اول قبول دارید، احمدی که مقام امامت برای خودش قائل شده، مقام نبوت، مقام الوهیت، مقام رسالت با دین جدید، همه این موارد رو، یک روایت صحیح و سند میخوام با همین شرایط جناب آقای احمد که این اعتقاد شما در مورد احمد رو ثابت کنه به عنوان مهدی اول.
یا الله، سوال ما این بودش که یک عقیده چگونه و با چه دلایلی اثبات میشه؟ به عبارت دیگه برای اثبات عقیده مثل مهدیین باید چه دلیلی ارائه نمود؟ مشخصات دلایلی که باید برای اثبات یک اصل اعتقادی مطرح شود چیست؟ مطلب دومی که شما قرار بود راجع به موضوع مهدیین صحبت بکنید، راجع به مصداق و راجع به مهدی اول قرار صحبت نکنید. این ورود شما به موضوع مصداق و مهدی اول یک جور فرار از مناظره است و یک جوری هست نقض پیمانی که برای این مبحث داشتیم. بنابراین سوال ما رو از دلایل خودتون بفرمایید، نه از دلایل ما. شما بفرمایید شما خودتون چه دلایلی رو به اصطلاح برای عقیده حق و عقیده صحیح برای عقیده میپذیرید. به عبارت دیگه تقاضای ما این هست شما عقیده خودتون رو به ما اعلام بفرمایید. ما عقیده خودمون رو میدونیم و ازش دفاع میکنیم.
جناب آقای کهندل، بنده پاسخ شما رو از کتب امام خودتون دادم و گفتم این مطالبی که جناب آقای احمد بیان کرده در رابطه با شرط حدیث صحیح بنده قبول دارم. پس بحث در اینجا تمام است. اما نکته دیگه هم هست در همین زمینه. در کتاب وصیت مقدس از آقای احمد در چند جایشون ذکر میکنه که عقیده فقط با حدیث متواتر ثابت میشه. حالا شما یک حدیث تعریف حدیث متواتر برای ما بیان کنید و بعد من از سوال رو پاسخ نگرفتم، یک تحدی کردم و درخواست کردم جواب بدید. اما اومدی گفتی وارد مصداق نباید بشیم. بنده با دکتر خزعلی هم قبل مناظره زنگ زدم، بنده هیچ تعهدی در رابطه با اینکه وارد مصداق بشم ندادم. الانم دارم اعلام میکنم بنده طبق روایات اهل بیت مهدیین رو دستبندی میکنن و از شما درخواست دارم اعتقادی که شما برای احمد بصری دارید که اون مهدی اول است، نبی هست، رسول هست، امام هست، خلیفه الهی هست، حتی تصریح میکنه که ذات خدا در من احمد بصری حلول کرده، یعنی قائل به الوهیت هم شده، شما با یک روایت صحیح و سند طبق مبنای احمد که قبول هم دارم، دوباره تکرار میکنم، برای ما ثابت کنید.
ببینید جناب کهندل، ما عمده زمان بحثمون گذشت و ورود نکردید. بنای ما این بود شما با دو فایل صوتی موضوع مهدیین رو از دیدگاه خودتون، از دیدگاه اتباع حسن بصری بفرمایید. خب این که حالا باز دوباره تکرار میکنید روش چیه؟ خب ایشون گفتن، سوال فرمودید که چه چیزی رو شما دلیل میدونید؟ ایشون گفتن طبق فرمایش مقبول خودتان، یعنی آیه احمد بصری، روایت بایستی حدیث از رباطش همه شیعه اثنی‌عشری و عادل باشن، حالا اضافاتی هم فرمودن صادق باشند و مجهول نباشند. اینها رو از مقبولات شما، طبیعتاً در بحث هر کسی از مقبولات طرف مقابل استفاده میکنه، میگن یه روایت بدید، حالا شما میگید شما چگونه میخواد. این سوال دیگه روش غلطه. این عنوان بحث مشخصه، عنوان بحث مهدیین در روایات اهل بیت، حالا شما روایات اهل بیتی که صحیح و سند هست رو بفرمایید. سوال کردید چگونه، گفته همونجور که خودتون میگید، یعنی همونطوری که احمد بصری که شما او را قبول دارید میفرماید.
یا الله، آنچه که بین علمای متقدم و متأخر راجع به مباحث اعتقادی مشترک هست و همه بهش اذعان دارن این هستش که در مباحث اعتقادی به قطع و یقین نیاز داریم و قطع و یقین هم با دلایل قطعی و یقینی به دست میاد و دلایل قطعی و یقینی عبارتند از: اول، دلیل عقلی تام و برهانی که مقدماتش به بدیهیات برگرده. دوم، آیه محکم قرآنی. سوم، روایات قطعی و صدور و قطعی و دلاله. به عبارتی شیوه صحت سنجی اخبار و مبانی علما در شیوه صحت سنجی اخبار بین علمای متقدم و متأخر متفاوت است و تقسیم بندی چهارگانه حدیث خبر واحد از ابداعات علمای متأخر است. اما بین همه این علمای قدیم و جدید، اونی که عرض کردم راجع به دلیل قطعی و صدور و قطعی و دلاله از اخبار و روایات تصریح شده. تذکری میخواستم به آقای دکتر خزلی عرض کنم که ایشون میگن من متعهد به ورود به عدم ورود به مصداق نیستم، لطفا این رو پیگیری کنید. مطلب بعدی این که خواهش ما از آقای شریفی این هستش که هر مطلبی رو از جایی نقل میکنن، از کتابهای انصار یا از هر جایی ذکر میکنن، مستندش رو سریعا تکستش داخل گروه بگذارن، همینجوری چیزی رو نگذارن که ما بخواییم و این مطلب رو بخواییم سرچ بکنیم. چون حق شنوندگان عزیز این هستش که اگر مطلبی رو اینجا دارن ذکر میکنن و مستند میکنن به انصار، مستنداتش همین الان اینجا ذکر بشه. نکته بعدم این هستش که اگر قرار شده از باب الزام ما رو ملزم بکنه به اون چیزی که قبول داریم، لازمش این هستش که اگر منبعی رو برای ما ذکر میکنین، صفحهش و متنش رو برای ما ذکر بکنین.
ببینید، در بحث مناظره یا گفتگو ما دنبال اقرار گرفتن از کسی نیستیم. شما نظر خودتون رو بفرمایید، طرف مقابلم نظر خودش رو، اساسا تحمیلی هم نیست. اما شما بفرمایید روایات به تعبیر شما قطعی و صدور و قطعی و دلاله بر مهدیین چیست؟ آقایون به اون روایات شروع کنند با شما بحث کردن. الان فروده بحث نکردیم، بحث ما موضوعش مشخصه. ببینید چقدر زمان گذشت، الان 51 دقیقه گذشته و هنوز یک روایت که موضوع بحثه مطرح نشده و این خب من فکر میکنم در واقع حاشیه رفتن است. ما تو حاشیه داریم صحبت میکنیم. روایات بحث چی هستش؟ مهدیین در روایات اهل بیت. یه روایت عرضه نشده هنوز. ببینید جناب آقای کهندل، بنا بود شما در دو فایل صوتی نخست که من از کم 2 تا 3 دقیقه بحث روایی بکنید، روایات صحیح السند. حالا صحیح السند رو با مقبولات شما گفتند، شما فرمود قطعی الصدور و قطعی الدلاله، چشم همونی که هست. روایات اهل بیت در باب مهدیین رو بفرمایید.
سلام مجدد خدمت دوستان. خب من چند تا نکته رو بگم. آقای کهندل فرمودن که تا آقای شریفی به روش ما اقرار نکنه وارد بحث نمیشیم. جناب آقای کهندل، اتفاقا من دقیقا اومدم نه تنها روش شما بلکه سخن امام شما رو بیان کردم، گفتم و این سخن رو من قبول دارم. یعنی ببینید نه تنها روش، اصلا من اومدم گفتم دقیقا حرف امام شما حدیث صحیح شرایطی داره، اینا شرایطش، گفتم حرف احمد قبول دارم. پس دقیقا همون روش شماست به سخن امام شما. اومدید گفتید ما اعتقادات رو از قرآن و روایات قطعی و دلاله میگیریم. مرحبا، احسن، نظر ما هم همین آقای کهندل. من از شما یک سوال پرسیدم، گفتم طبق کلام امام شما که من هم قبول داشتم و طبق سخن شما، این عقیده به مهدی، اینی که شما دارید که گفتم آقای احمد بصری رو چنین اعتقادی براش دارید، این رو از همین قرآن که گفتید باید صریح باشه و روایات قطعی و دلاله که باید تواترش هم ثابت کنید برای من ارائه کنید. من به شما یک فرصتی میدم، نمیخوام تواتر رو ثابت کنید. گفتم یک روایت، ببینید تحدی میکنم، یک روایت طبق مبنای خود احمد بصری، روایت صحیح شیعی برای بنده بیارید که ثابت کنه این مهدی که شما قبول دارید، مهدی اول آقای احمد بصری، با این مقاماتی که ادعا کرده از اون روایت ثابت بشه. بفرمایید آقای کهندل. برای بار چهارم میگم خواهش میکنم حاشیه نرید. یک سر از مناظره گذشت، شما هیچ پاسخی به مطالبی که بنده گفتم ندادید، اما گفتید که خب مطالبا که میفرستید مستنداش، بله من همه مستنداش رو فرستادم، گفتید عربی باشه نه فارسی. سال پیش میاد آقای احمد این ترجمه ها رو تایید کرده، چون کتب سایت، این کتب در روی سایت جریان شما هست و احمد هم این کتب سایت رو تایید کرده. شما یا باید بپذیرید این کتب فارسی، من عربی هاشم دارم میفرستم، یا باید ادعا کنید، یعنی بگید من ترجمه رو قبول ندارم که این ترجمه رو احمد تایید کرده، یعنی ترجمه رو قبول ندارید، یعنی امامتون آقای احمد رو قبول ندارید. اگر آقای احمد رو قبول دارید که آقای احمد این ترجمه ها رو تایید کردن، بنده متنش رو فرستادم، خواستید اسکن کتاباشم میفرستم. پس این بازی ها و این حواشی ها آقای کندل کاری از پیش نخواهید بود. لطف کنید به اصل موضوع بپردازید، چون شما تا الان فقط از موضوع فرار کردید، یا به اصطلاح آقای دکتر آقای نگر شما از این الفاظ استفاده نکنید، با حاشیه رفتید تا الان. بنده منتظرم آقای کهندل جواب ما بگیرن. اما یه نکته من خدمت شما عرض کنم، از جایی که آقای کهندل به جوان نمیخواد وارد موضوع بشه، من وارد موضوع میکنم ایشون رو. بعد از اینی که تحدی کردم روایت بیارم و هنوز نیومدم و منتظر هستیم، جریان احمد بصری چه کاری انجام میده؟ ما یک سری روایات داریم در کتبمون به نام مهدیین. آقای احمد و اتباعشون تمام این روایات رو، اثنی عشر مهدیان رو جمع میکنن، همه رو میگن تو دل هم میگن نگاه کن آقا 12 تا مهدی داریم و اینها تواتر داره، چرا مثلا 20 تا روایت 30 تا روایته؟ اما یک تدریسی که اینجا انجام میدن این هست که این روایت های مهدیین اصلا با هم تفاوت داره، دستبندی های مختلف داره. وقتی میای سراغ دستبندی ها و دستبندی ها رو نگاه میکنیم، این اصلا دقیقاً خلاف اون چیزی که آقای احمد و اتباعش بیان میکنن هست. دسته اول مهدیین، کتاب کمال الدین شیخ صدوق صفحه 317، روایت از آقا امام حسین که فرمود از ما خاندان 12 مهدی است که اولین آنها امیرالمؤمنین و آخرین آنها نهمین از فرزندان من امام زمان است. پس دسته اول مهدیین کیان؟ حذف شده بر خود ائمه 12، اولهم علی ابن ابی طالب، آخرهم حضرت مهدی 12 نفر. سوال میپرسم آقای کهندل، آیا این روایت مهدیین که حذف شدن بر این 12 نفر، آقای احمد بصری داخل در این روایات هست یا خیر؟ بحث من تمام، منتظر دو تا سوال پاسخ دو تا سوالم هستم.
یا الله، همونطوری که چند بار از شما تقاضا کردیم، عدم توافق بر شیوه صحت سنجی حدیث ما رو به نتیجه مشترکی سوق نخواهد داد. بنابراین از شما ابتدا خواستیم به ما بفرمایید برای قبول عقیده مهدیین از روایات یک متد و روشی رو که قبول دارید به ما بگید. شما به ما اعلام کردید که در کتاب انتصال للوصیه همچین مطلبی وجود داره و فرمودید ترجمهش در سایت وجود داره. اصلا همچین کتابی در سایت ترجمه نشده، سایت الان موجود هست. من ازتون خواهش میکنم که کپی اون متنی که ترجمه شده رو که روی سایت میفرمایید وجود داره اینجا بگذارید، تا معلوم بشه که شما این مطلبی که دارید نسبت میدید به ما مطلبی است خارج از اخلاق و هیچ سندیت و استناد صحیحی براش موجود نیست. اگر خواستید که به اصطلاح ما روش خودمون رو بگیم، ما روش خودمون رو از علمای متقدم و متأخر برای روش صحیح گفتیم و شما هنوز اون روش رو تایید نکردیم که ما بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. بنابراین اون کسی که داره حاشیه میره و اجازه نمیده که بحث مطرح بشه شما هستید و شما هستید که دارید از بحث فرار میکنید و فرمودید که خودتونم ملزم به رعایت قانونی که در این مناظره یعنی عدم ورود به مصداق و بحث صغروی هست، خودتون ملزم به رعایت اون هم نمیدونید که این هم واقعا جای تأسف داره.
آقای کهندل، ببینید ایشون قویاً گفتن که روش شما رو قبول داریم، روایات قطعی و صدور و قطعی و دلاله خود رو عرضه کنید، حتی گفتن یک روایت. حالا شما بفرمایید. بسم الله.
خب من نمیدونم واقعا آقای کهندل اصلا فکر نمیکردم اینقدر سطحش پایین باشه. حالا الان متوجه شدم چرا دوستانشون ازشون اعلان براءت کردن. دوست عزیز، گفتم هر چی که شما گفتید بنده قبول دارم. قرآن از طریق روایات قطعی و دلاله و همین که شما گفتید از همین اعتقادتون رو ثابت کنید، من مشکلی ندارم. که اومدید گفتید که بله ایشون مستندات نیاورده، کتاب انتصال الوصیه خدمت شما عرض کنم که ترجمهش تو سایت نمیده، عربیش که اومده، من عربیاشم میفرستم. حالا از انتصال الوصیه ناظم الوقی میگذریم، هستن اونا رو ان شاء الله ارسال کنم، از کتاب خود احمد براتون میفرستم، یعنی اینکه مورد خاصی نیست. اسکن اول الان در گروه قرار میدم، دوستان در حال ببینن آقای احمد بصری در این مسئله چی میفرماید. برای صحت سند کافی ثابت کنیم راویان آن شیعن و اونها راستگو هستن. خب این یک مورد. جناب آقای کهندل، طبق همین یک مورد تحدی میکنم برای بار شاید دهم، دوست بزرگوار، طبق کلام آقای احمد، کتاب در محضر عبد صالح جلد دوم، این کتاب در روی سایت شما هم هست، خاصیت عربیش الان ارسال میکنم، فقط اگه نگید این روی سایت، چون این روی سایت هست دوست من، عربیش هم دارم، شما عربی هم ارسال میکنم. بفرمایید یک روایت صحیح و سند طبق همین حرف آقای احمد که شیعه باشن و صادق باشن، یعنی صداقتشون ثابت شده باشه، که مهدی اول با توجه به این که احمد چنین اعتقاداتی برای و ادعاهایی برای خودش داره از این ثابت کنیم. من مدرک بعدی رو ان شاء الله ارسال میکنم. مورد بعدی که الان دوباره از کتاب آقای احمد ارسال میکنم، آقای احمد تصحیح میکنن که در اعتقادات فقط خبر متواتر حجت است و این رو هم الان ارسال میکنم. آقای کهندل خواهش میکنم، دوست من، برادر من، بزرگوار، اینها یک ساعت شما دارید تکرار میکنید، به هیچ سوال ما پاسخ ندادید. بنده اصلا یک مثال میزنم، میگن که عذر میخوام، بی ادبی، قصد جسارت ندارم، مثال دیگه میگن بمیرو بدم. آقای کهندل، هر مبنایی که شما آوردید بنده قبول دارم، طبق همین مبنا خواهش میکنم، تحدی میکنم پاسخ سوال ما رو بدید. من دو تا سوال پرسیدم. مهدی، این شما با ما ثابت کن با همین مبنایی که شما گفتید من مبنات قبول دارم، مطالبارم اسکنرشو گذاشتم. دو، روایت آوردم حصر مهدیین بر ائمه اثنی عشر. جناب آقای کهندل، آیا احمد مصداق این می شود یا خیر؟ اسکن بعدی رو ارسال می کنم. جناب آقای کهندل، دو تا سوال پرسیدم تو تایم قبلی، سوال ندیدی. من باید مثل، چون اهل مناظره هستم، روال مناظره باید رعایت کنم، هرچند شما نیستید. دسته دومی از مهدیین رو من خدمت دوستان عزیز میخوام بگم، چون آقای کهندل ورود نمیکنه، مجبورم من ورود کنم. کتاب کمال الدین شیخ صدوق صفحه 335. ابو بصری میگه به امام صادق عرض کردم که گفتم این فرض رسول خدا، از شما شنیدم که پس از قائم 12 تا مهدی است. امام صادق فرمود 12 مهدی، نگفته است 12 امام. این مهدیین قومی از شیعان ما هستند که مردم را به موالات و معرفت حق ما میخونند. و این روایت ثابت میکنه که مهدیین هیچ مقام خاصی ندارن، یک سری از افرادی هستند که اینها مردم رو به سمت امام هدایت میکنن. ما در روایت دیگه هم داریم که مهدیین در زمان همه ائمه بودند. حالا من الان چند دیگه نمونهش خدمت شما عرض میکنم. چطور؟ به طور مثال جناب محمد حنفیه یکی از مهدیین در روایات ذکر شده، در روایتی که خدمت شما اعلام میکنم و اسکنش هم طبق روایت اول برای شما میفرستم. حالا سوال من از شما اینه دوست بزرگوار، آیا احمد بصری مصداق دسته دوم مهدیین هست یا نه؟ کتاب الامامت و تبصره خدمت شما عرض کنم، علی ابن باقر قمی صفحه 60 میگه از امام باقر پرسیدم آیا محمد ابن حنفی امام بود؟ امام باقر فرمود خیر، او امام نبود، ولی الله ولکنه کان مهدیان، ولی او از مهدیین بود، او مهدی بود. آقای احمد بصری مصداق دوم دسته روایات مهدیین هست یا نه؟ پس شد 3 تا سوال که تا الان پاسخ ندادی و منتظر پاسخ شما هستم. تایم من در بحث من در این تایم تمام، در خدمتتون هستم.
یا الله. ببینید جناب آقای شریفی، توجه بکنید آن چیزی که شما الان از مطالب آوردین، اولا این ترجمه‌ای که ذکر کردید از کتاب انتصار اند الوصیه ترجمه رسمی از سایت نیست، ترجمه‌ای هستش که رسمی نیست، و اون چیزی که شما استناد کردید مورد اون چیزی که ما قبول داریم به عنوان رسمیتی که در سایت منتشر شده منتشر نشده، و شما متن به عبارتی عربی رو هم ذکر نکردین، ترجمه ای رو ذکر کردین. این مطلب اول. مطلب دوم اینی که از مطلبی رو از سید نقل کردید راجع به اینی که روایات به اصطلاح صحیح ما چگونه باید اثبات بکنیم. ایشون از باب الزام گفتن که شما اون چیزی که شما صحیح و سند به شمار می آورید، نه این که روش ماست. از نظر آنها اگر راویان روایت شیعه عادل یا راستگو باشند، آن روایت را صحیح و سند به شمار می آورند. من تعجب میکنم که شما هنوز درک نمیکنید که این مطلب مبنای ما نیست، بلکه مبنای شماست. بنابراین این چیزی که شما نسبت دادید به ما که ما طبق این خودمون رو ملزم بکنیم، ملزم بدونیم خودمون رو، این مبنای شماست نه مبنای ما. بنابراین مبنای ما در مورد اخذ عقیده حق مبنای همه علمای متقدم و متأخر هست که من الان برای شما ذکر میکنم که مبنای ما چی هست. آنچه که شما خودتون در همین متنی که الان آوردین و اینجا ذکر کردین و خودتونم بهش اذعان و اقرار کردید، ما روایاتی رو قطعی و صدور میدانیم که یا متواتر باشن یا مقرون به قرائن محفوف و صحت باشن، یعنی یا اجتماع قرائن داشته باشن یا متواتر باشن، و اگر روایاتی به اصطلاح این ویژگی ها رو داشت از جانب ما قطعی و صدور هست. و اما ذکر روایت در مقام مناظره قبل از این که روشش رو بخواید اثبات بکنید، یعنی ورود به بحث قبل از تایید ما و حتی قبل از تایید خودتون، و همون مبنایی که خودتون راجع به رجال مطرح کردین، راجع به این روایاتی که الان ذکر کردین به هیچ عنوان خودتون رو ملتزم به اینها ندانستین. بنابراین اگر شما قصد اثبات سخنی رو دارید، همونجوری که خودتون ذکر کردید باید ویژگی حدیث همونجوری باشه که شما خودتون ما رو ملزم کردید، لازم بود که اون احادیثی رو که ذکر کردید به وسیله همون روش رجالی خودتون اثبات می‌کردین و بعد وارد دلالتشون می‌شدین. عزیز، از ارائه روش و مبنایی برای قطعیت صدور روایات عاجز شدید و نتوانستید برای ما مبنایی رو از علمای متقدم یا متأخر ارائه بکنید. برای اینکه عزیزان مستحضر باشن، ما روش رو خدمتتون عرض میکنیم. روایات از جهت صدور به دو قسم تقسیم میشوند: قطعی و صدور، ظنی و صدور. همان گونه که قبل تر نیز اشاره شد، روایت قطعی و صدور روایتی است که قطعاً و یقیناً از اهل بیت صادر شده است. روایت ظنی و صدور نیز روایتی است که صدورش از اهل بیت ظنی بوده و یقینی نیست. قطع و یقین به صدور یک روایت با دو عامل به دست می آید: تواتر، شواهد و قرائن. این مطلب رو در سه تا کتاب معتبر شیعه ذکر شده که منابعش رو اینجا ذکر کردیم: فرهنگنامه اصول فقه صفحه 446، منابع اجتهاد نوشته آقای جناتی صفحه 164، و مبادی اصول الفقه دکتر عبدالهادی فضلی صفحه 17. اما عقیده ما در خصوص موضوع مهدیین عبارت است از ذکر آیات قرآنی که قطعی و دلاله باشند و روایات قطعی و صدور و قطعی و دلاله. و اولین روایتی که می‌خوایم راجع به این موضوع مطرح بکنیم، یعنی دو عامل یقین آور بودن رو دارا هست، حدیث وصیت هست که 17 قرینه داره و تواتر معنوی داره. ابتداعا حدیث رو ذکر میکنیم و بعد مطالب بعدی رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. وصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در کتاب غیبت شیخ طوسی نقل شده، شامل دو تا موضوع اصلی هست، متضمن دو تا موضوع اصلی هست: یک، وصایت 12 تا امام، و دو، وصایت 12 مهدی. ما و شما در وصایت و امامت 12 امام هیچ اختلافی نداریم و برای ما این قضیه قطعی و مشترک است. پس مستقیم باید بریم سر وصایت 12 مهدی و عوامل حصول یقین در این باره، یعنی قرائن و تواتر معنوی. ما ابتداعا ورود پیدا میکنیم به قرائنی که برای ما قطع میاره راجع به این که این روایت روایت قطعی و صدور هست. یا الله، روایتی که از سوی امام صادق علیه السلام از پدرانشون از امیرالمؤمنین از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده، روایتی است که شیخ طوسی نقل کرده که رسول خدا در اون شبی که وفاتشون در اون واقع شد به امیرالمؤمنین وصیت کردن مکتوب و در اونجا فرمودن بعد از من 12 تا امام هست و بعد نام تک تک 12 امام رو ذکر کردن که متن رو در اینجا قرار دادیم. و بعد از اینکه اونها رو ذکر فرمودن، فرمودن که و ایشان 12 امامند، یعنی همونایی که اسمشون رو کی ذکر فرمودن. بعد از آن 12 مهدی میباشند. پس وقتی که زمان وفاتش فرا رسید، خلافت را به فرزندش که اولین و برترین مقربین است میسپارد و برای او سه نام است. یک نامش مانند نام من و نام دیگرش نام پدر من است و آنها عبدالله و احمد و نام سومین مهدی است و او اولین مؤمنان است. روایت در کتاب غیبت شیخ طوسی صفحه 300 ترجمه فارسیش است و متن عربیش در صفحه 150. اما همونطور که عرض کردم، برای این که یک روایت قطعی و صدور باشه، این هستش که دو تا نشانه داشته باشه. یکیش این هستش که روایت تواتر داشته باشه که انشالله به تواترش خواهیم رسید و عددش، و دیگر این که روایت محفوف به قرائن باشه، قرائن قطعی داشته باشه. و ما 17 تا قرینه رو برای اثبات موضوع مهدیین الان ذکر میکنیم و این قرینه ها رو اثبات میکنیم و انشاءالله به حول قوه الهی تواتر موضوع مهدیین رو هم بعدش اثبات خواهیم کرد.
خب تشکر از جناب آقای کهنده. جناب آقای کهنده دستبندی مهدیین رو اصلا پاسخ ندادن. دو دسته از مهدیین رو بنده در روایت آوردم، بهشون پاسخ ندادن. اومدن گفتن که بحث رجالی احمد از باب الزامه. نه عزیز، از باب الزام نیست. احمد به همین استدلال کرده و ادعا کرده که الان خدمت شما میارم. در مورد کتاب انتصار بررسی گفتی ترجمه فارسیش قبول نیست، عربیش چش، اینم کتاب عربیه. جناب آقای ناظم الاغلی انتصار للوصیه، مطلبی که بنده گفتم ارسال میکنم خدمت شما. و نکته قشنگش اینه که خود آقای احمد بصری ارجاع داده همه را به کتاب انتصار للوصیه ناظم الاغلی. پس بحث رجال تمام است آقای کهندل، و خواهش میکنم با این مباحث حاشیه بیشتر از این شأنیت مناظره رو پایین نیارید. بنده دو تا اسکن رو ارسال کردم در بحث رجال و تو با همین بحث دیگه با این مورد بحث رجال رو میبند. جناب آقای کهندل، شما بیان فرمودید که حدیث وصیت رو از کتاب الغیبه شیخ طوسی آوردید و خدا رو شکر این حدیث رو آوردید که ما بتونیم بحث خوبی رو در این قضیه داشته باشیم. خب آقای احمد و اتباع و انصار آقای احمد ادعا کردن این حدیثی که شما آوردید که من بحث رجالش مطرح کردم که باید عدالت ثابت بشه، شیعه اسم عشری بودنش ثابت باشه، صادق بودنش، راستگو بودنش ثابت بشه. آقای احمد تصریح کرده است که سند حدیث وصیت صحیح هست. کتاب وصیت و وصی احمد الحسن جناب آقای ناظم الاغلی صفحه 159 میگه با توجه به این که میدانیم سند وصیت معتبر است و در آن هیچ ضعفی وجود ندارد. انتصال الوصیه ناظم الاغلی صفحه 24 اگه باز خواستید عربیش هم براتون بفرستم، روایت وصیت همه شیعان و در مورد هیچ کدامشان مذمت و انکاری نیامده است. پاسخ مختصر بر کتاب فتنه یمانی صفحه 90 این که روایت وصیت نقش شده از ثقات علم رجال می باشند. بیانیه جناب آقای احمد بصری در واقفی اصل ظهور صفحه 50 ایشون تصریح میکنه، این بیانیه جناب آقای احمد که میگه همانا جدم رسول الله آمدن را به شما بشارت داده و من را در وصیت خیش با اسم صفت ذکر کردن و این وصیت را با اسنادی صحیح و معتبر که علمای شیعه در کتابشان آوردن به دست شما رساندن. پس حدیث وصیت سندش صحیح هست و معتبر است و هیچ ضعفی وجود نداره. این ادعای احمد و اتباع آقای احمدن در رابطه با سند حدیث وصیت. خب جناب آقای کهندل، بنده با توجه به این مطالبی که آقای احمد ادعا کردن، الان خدمت شما عرض کنم که یک سوالی از شما دارم. ما رفتیم سند روایت رو بررسی کردیم و دیدیم که جناب آقای احمد بصری دچار اشتباه شده است یا دروغ گفته است، دو حالت خارج نیست، چون در سند روایت علی ابن سنان، احمد ابن محمد ابن خلیل اصلا اهل سنتن، شیعه نیستن، علی ابن حسین مجهول است، جعفر ابن احمد المصری وی محمل هست، آقای احمد ابن محمد ابن خلیل اصلا کذاب است، رجال ابن قزائری و تمام کتب رجالی شیعه تقریبا تصریح کردن این فرد دروغگوست، جعل کننده حدیث و دارای عقیده فاسده که به روایاتش هیچ اعتنا نمیشه، در صورتی که آقای احمد ادعا کرده و سند وصیت معتبره، هیچ ضعفی وجود ندارد در سند روایت وصیت، همه شیعه اثنا عشری هستند، سند معتبره، اما ما رفتیم تحقیق کردیم سند معتبر نیست. بنده دو تعدی اضافه میکنم بر این مطلب. دوست بزرگوار جناب آقای کهندل عزیز، شما حالا علی ابن سنان، احمد بن محمد الخلیل رو بذارید کنار که اهل سنت هم و خود احمد گفته روایات که از اهل سنت رسیده رو بذارید کنار چون خلافش عمل کنید، چون روش در همان است. شما برای بنده وثاقت احمد بن محمد بن خلیل رو ثابت کنید از کتب رجالی شیعه، چون آقای احمد تصریح کرده روایت هیچ ضعفی ندارد، در صورتی که در رجال شیعه ایشون کذاب هست. اما نکته دوم جناب خدمت شما عرض کنم که آقای کهندل عزیز، در رابطه با این وصیت روایتی که شما آوردید، بزرگان شما ادعا کردن به چه دلیل این روایت صحیحه؟ چون این روایت را شیخ طوسی در روایت القیبه ذکر کرده و روایت را صحیح دونسته و به روایت معتبر میده. به طور مثال جناب آقای ناظم الغیلی در کتاب وصیت و وصی احمد الحسن صفحه 157 تصریح میکنه که قرینه دوم، بعضی از علمای محقق به صراحت صحت و اعتبار روایت وصیت را تأکید بودن، همانند شیخ طوسی، صحت و اعتبار روایت وصیت، و این قرینه ای واضح و صریح بر صحت روایت وصیت به این که شیخ طوسی نیاز به تعریف ندارد، به علم و صبر و حلم و دقت او در تبعیت احادیث و جدا کردن روایات سالم از ضعیف. دوباره تو قرینه بعدی من دارم قرینه های شما رو یکی یکی میخونم، اصلا شما نمی‌دونید بگید من جلوتر از شما دارم بیان میکنم. قرینه ششم، علمای بزرگ قدیم در کتب معتمدشان روایت وصیت را نقل کردند، از همه مهمتر کتاب غیبه شیخ طائفه، محقق و مدقق خبیر در علم رجال. حالا جالب، شما علم رجال بدعت میدونید، علمای رجالی رو بدعت گذار میدونید، اینجا که میخواهید به هر حال استفاده کنید میشه عالم به هر حال محقق و مدقق خبیر در علم رجال. بعد تصریح کردی که بله، ایشون آیا غافل مونده از این که این روایت ضعیف باشه و این روایت رو آورده، در حالی که شیخ طوسی صاحب قول و صاحب نظر هست در علم رجال. خب این مطالب در کتاب وصیت وصی احمد الحسن، دوباره تو انتصار للوصی آقای اوغیلی، ناظم الاوغیلی اینجا باز بیان میکنه، میگه و این دلیل به تنهایی، کدوم دلیل؟ میگه این کلام دلالت بر عدم نقل اخبار ضعیف در کتب فقهی و عقایدی شیخ طوسی است، بلی هیست که کتاب غیبت از معتمدترین کتب استدلالی وی در عقاید است که روایت وصیت پیامبر در آن کتاب نقل شده، این نشانگر آن است که این روایت از کتب معتمد برگرفته و این دلیل به تنهایی دلیل بر صحت اعتماد به آن سوای از سندیت است، با اینکه سند روایت دارای راوی ضعیف نیست. پس این ادعای اتباع احمد. اما ما رجوع کردیم به کتاب غیبه شیخ طوسی فقه الطائفه، دیدیم دقیقاً قضیه خلافشه. جناب شیخ طوسی تصریح می‌فرمایند در کتاب الغیبه شیخ غیبه خودشون که دلیلی دیگر بر امامت حضرت صاحب الزمان، از جمله ادله‌ای که بر امامت امام زمان وجود دارد این است که دو طائفه مختلف و متفاوت از اهل سنت امامی روایت نقلند که ائمه بعد پیغمبر 12 نفرند، نه یکی کم و نه یکی زیاد، دقت کنید، نه یکی کم و نه یکی زیاد، و این اعتقاد ماست که فقط ائمه 12 نفرند. اما دلیل این که مقصود و مراد اخبار به 12 امام همان ائمه ما هستند این است که وقتی ثابت شد امامت در 12 امام محصور بوده و کم و زیاد نمی‌شود، اعتقاد ما ثابت می‌شود. پس ائمه فقط 12 نفرند و هر کس خلاف این بگوید از اجماع خارج شده است. در ادامه بیان حدیث وصیت که شیخ طوسی آورده است به عنوان احادیثی که فرقه های به هر حال دروغگو و کذاب این احادیث رو جعل کردن، ایشون میگه رد کسانی که به 13 امام اعتقاد داشته باشند، اما کسانی که گفته بودن حجت ابن الحسن اولادی داشته و پس از ایشان فرزندشان به امامت میرسد، همون حدیث وصیت، قول بی اساس اینها باطل است، چرا که استدلال کردیم ائمه 12 نفر هستند، بنابراین رد این قول از بدیهیات است. آقای کهندل،
آقای احمد به شیخ طوسی دروغ بسته است و گفته به تنهایی کفایت میکند برای صحت حدیث وصیت به عنوان قرینه که شما بیان کردید، که شیخ طوسی روایت رو قبول کرده. پس همین که شیخ طوسی روایت رو رد کرده، طبق مبنای شما بطلان حدیث وصیت ثابت است و کذب و کذاب بودن احمد و اتباعش در رابطه با دروغی که به شیخ طوسی بستند. تحدی میکنم از کتاب الغیبه شیخ طوسی، نه، تمام کتب شیخ طوسی رو جمع کنید، یک جا بیارید شیخ طوسی حدیث وصیت را قبول کرده باشد. این تحدی چهارم بنده است. امشب آوردید من جز اتباع احمد وصی هستم. بحث من تمام، در خدمت شما.
یا الله. ببینید جناب آقای دکتر غزلی، اینی که ما به شدت توقف کردیم برای مشخص کردن مبنا، برای همین بود که ورود به بحث مستند باشه. الان ایشون آمدن و مبنایی رو به ما مستند کردن که مبنای ما نیست و بنده الان این رو براشون اثبات خواهم کرد که ما از قاعده اسکات خصم آمدیم و الزام کردیم خصم رو به قواعدی که خودشون بنا کردن بر خودشون، یعنی از باب الزام مواردی رو آمدیم اثبات کردیم، نه اینکه این روش ما باشه. و اما اینی که ایشون اومدن باز یک خبر واحدی رو آوردن و مبنای به اصطلاح کلام خودشون ذکر کردن، باز هم اون دو تا روایتی که ذکر کردن بدون اینکه اثبات بکنن، اینم که دیگه نیاز به توضیح نداره، دارن روایتی رو ذکر میکنن که خودشون اثبات نکردن که این روایت صحیح و سند هست به زعم خودشون. اما استناد به مبانی صحت روایت در رجال توی کتاب‌های انصار فقط بر اساس قاعده الزام بوده و این عقیده اونهاست، وگرنه این دروغی که به ما نسبت دادن هرگز ما قبول نداریم. و خودشون هم توی کلامشون چند بار به این قضیه تأکید کردن که شما رجال رو قبول ندارید، بعد ادعا کردن که ما روش رجالی رو قبول داریم. یعنی این تناقض در گفتار ایشون اگر شنونده گوش بکنه خودش متوجه میشه که یک جایی ایشون میگن ما روش رجالی رو قبول نداریم و بعد میگن شما روش رجالی رو قبول دارید و هنوز متوجه نشدن که مثلا در کتاب همراه با عبدالصالح اون چیزی که نقل میکنن از سید سلام علیه، اون مطلب توی اونجا زیرش هم هایلایت کرده بودن، اون مطلب دقیقاً سید میگن که بر مبنایی که اینها خودشون قبول دارن ما داریم جوابشون رو میدیم، نه بر مبنای این که ما این رو قبول داریم. و بنده متنش رو برای عزیزان قرائت کردم و از تکرار صرف نظر میکنم، گرچه تکرارش هم خالی از لطف نیست. از نظر آنها اگر راویان روایت شیعه عادل یا راستگو باشند، آن روایت را صحیح و سند به شمار می آورند. این در کتاب همراه با عبدالصالح. پس این نظر ما نیستش که داری، این دارن به ما منتسب میکنن که نظر شما اینه که حالا بیایید این رو اثبات بکنید. اما اینی که توی اونجا ذکر شده از طرف سید سلام الله علیه، دو تا مطلب هست. این که راویان اونها شیعه هستند، خود شیخ طوسی در صفحه 137 متن عربی برای اینکه این روایات رو بیاد ذکر بکنه اینجوری نقل میکنه: و اما آنچه از ناحیه خاص روایت شده بیش از آن است که به شما راید، ولی ما بخشی از آن را ذکر میکنیم. پس داره ذکر میکنه این روایاتی که داره راجع به ائمه اثنا عشر ذکر میکنه همه از طریق خاصه هست، یعنی از طرف شیعه امامیه هست، و اینها ذکر میکنه که همه این روایت ها به صورت متواتر نقل شده و داره طریق صحیح بودن این اخبار رو هم ذکر میکنه. و اما این که اینها راستگو هستند، اصل بر راستگویی است مگر خلاف ثابت. و این رو سید در آیه قرآنی که در همون مطلب ذکر کردن اثبات کرده و ما قصد ورود به او رو نداریم، چون روش رجالی حد اکثر آن چیزی که برای ما اثبات میکنه یک خبر ظنی و صدور میشه. و ما از آقای شریفی سوال کردیم عقیده مهدیین با خبر واحد به فرض صحت سند آیا این رو به عنوان عقیده میتوانیم اخذ بکنیم، و ایشون گفتن ما مبنای شما رو قبول داریم و باید روایت متواتر باشه. و وقتی که ایشون میگن که ما تواتر و قرائن صحت رو قبول داریم، خیلی واضح هست که ما وقتی که به تواتر میپردازیم از بررسی سند حدیث بی نیاز میشیم، چون تعریف تواتر یک تعریف ساده است، یعنی تعداد روایات به حدی باشه که تبانی برکز به راویان محال باشه. پس بنابراین رجوع به بحث سندی در مبحث روایات متواتر امری منتفی است و نیاز به مراجعه به سند حدیث نیست، چون روایت تواتر داره و دلایل فوق العاده زیادی که من ان شاء الله الان خدمتتون تقدیم خواهم کرد.
اما نکته دوم جناب خدمت شما عرض کنم که آی کندل عزیز، در رابطه با این وصیت روایتی که شما آوردید، بزرگان شما ادعا کردن به چه دلیل این روایت صحیحه؟ چون این روایت را شیخ طوسی در روایت القیبه ذکر کرده و روایت را صحیح دونسته و روایت را معتبر میدونه. به طور مثال جناب آقای ناظم الاغیلی در کتاب وصیت و وصی احمد الحسن صفحه 157 تصریح میکنه که قرینه دوم، بعضی از علمای محقق به صراحت صحت و اعتبار روایت وصیت را تأکید نمودن، همانند شیخ طوسی، صحت و اعتبار روایت وصیت، و این قرینه است واضح و صریح بر صحت روایت وصیت به این که شیخ طوسی نیاز به تعریف ندارد، به علم و صبر و حلم و دقت او در تبعیت احادیث و جدا کردن روایات سالم از ضعیف. دوباره تو قرینه بعدی من دارم قرینه های شما رو یکی یکی میخونم، اصلا شما نیست بگید، من جلوتر از شما دارم بیان میکنم. قرینه ششم، علمای بزرگ قدیم در کتب معتمدشان روایت وصیت را نقل کردن، از همه مهمتر کتاب غیبه شیخ طائفه، محقق و مدقق خبیر در علم رجال. حالا جالب، شما علم رجال بدعت میدونید، علمای رجالی رو بدعت گذار میدونید، اینجا که میخواهید به هر حال استفاده کنید میشه عالم به هر حال محقق و مدقق خبیر در علم رجال. بعد تصریح کردی که بله، ایشون آیا غافل مونده از این که این روایت ضعیف باشه و این روایت رو آورده، در حالی که شیخ طوسی صاحب قول و صاحب نظر هست در علم رجال. خب این مطالب در کتاب وصیت و وصی احمد الحسن، دوباره تو انتصار للوصی آقای عقیلی، ناظم العقیلی اینجا باز بیان میکنه، میگه و این دلیل به تنهایی، کدوم دلیل؟ میگه این کلام دلالت بر عدم نقل اخبار ضعیف در کتب فقهی و عقایدی شیخ طوسی است. بدیهی است که کتاب غیبت از معتمدترین کتب استدلالی وی در عقاید است که روایت وصیت پیامبر در آن کتاب نقل شده. این نشانگر آن است که این روایت از کتب معتمد برگرفته و این دلیل به تنهایی دلیل بر صحت اعتماد به آن سوای از سندیت است، با اینکه سند روایت دارای راوی ضعیف نیست. پس این ادعای اتباع احمد. اما ما رجوع کردیم به کتاب غیبه شیخ طوسی فقه الطائفه، دیدیم دقیقاً قضیه خلافشه. جناب شیخ طوسی تصریح می‌فرمایند در کتاب غیبه شیخ غیبه خودشون که دلیل دیگر بر امامت حضرت صاحب الزمان، از جمله ادله‌ای که بر امامت امام زمان وجود دارد این است که دو طائفه مختلف و متفاوت از اهل سنت امامی روایت نقلند که ائمه بعد پیغمبر 12 نفرند، نه یکی کم و نه یکی زیاد. دقت کنید، نه یکی کم و نه یکی زیاد، و این اعتقاد ماست که فقط ائمه 12 نفرند. اما دلیل این که مقصود و مراد اخبار به 12 امام همان ائمه ما هستند این است که وقتی ثابت شد امامت در 12 امام محصور بوده و کم و زیاد نمی‌شود، اعتقاد ما ثابت می‌شود. پس ائمه فقط 12 نفرند و هر کس خلاف این بگوید از اجماع خارج شده است. در ادامه بیان حدیث وصیت که شیخ طوسی آورده است به عنوان احادیثی که فرقه های به هر حال دروغگو و کذاب این احادیث رو جعل کردن، ایشون میگه رد کسانی که به 13 امام اعتقاد داشته باشند، اما کسانی که گفته بودن حجت ابن الحسن اولادی داشته و پس از ایشان فرزندشان به امامت میرسد، همون حدیث وصیت، قول بی اساس اینها باطل است، چرا که استدلال کردیم ائمه 12 نفر هستند، بنابراین رد این قول از بدیهیات است. آقای کهندل، آقای احمد به شیخ طوسی دروغ بسته است و گفته به تنهایی کفایت میکند برای صحت حدیث وصیت به عنوان قرینه که شما بیان کردید که شیخ طوسی روایت رو قبول کرده. پس همین که شیخ طوسی روایت رو رد کرده، طبق مبنای شما بطلان حدیث وصیت ثابت است و کذب و کذاب بودن احمد و اتباعش در رابطه با دروغی که به شیخ طوسی بستن. تحدی میکنم از کتاب القیبه شیخ طوسی، نه، تمام کتب شیخ طوسی رو جمع کنید، یک جا بیارید شیخ طوسی حدیث وصیت را قبول کرده باشد. این تحدی چهارم بنده است. امشب آوردید من جز اتباع احمد وصی هستم. بحث من تمام، در خدمت شما.
یا الله. ببینید جناب آقای دکتر غزلی، اینی که ما به شدت توقف کردیم برای مشخص کردن مبنا، برای همین بود که ورود به بحث مستند باشه. الان ایشون آمدن و مبنایی رو به ما مستند کردن که مبنای ما نیست و بنده الان این رو براشون اثبات خواهم کرد که ما از قاعده اسکات خصم آمدیم و الزام کردیم خصم رو به قواعدی که خودشون بنا کردن بر خودشون، یعنی از باب الزام مواردی رو اومدیم اثبات کردیم، نه اینکه این روش ما باشه. و اما اینی که ایشون اومدن باز یک خبر واحدی رو آوردن و مبنای به اصطلاح کلام خودشون ذکر کردن، باز هم اون دو تا روایتی که ذکر کردن بدون اینکه اثبات بکنن، اینم که دیگه نیاز به توضیح نداره، دارن روایتی رو ذکر میکنن که خودشون اثبات نکردن که این روایت صحیح و سند هست به زعم خودشون. اما استناد به مبانی صحت روایت در رجال توی کتاب‌های انصار فقط بر اساس قاعده الزام بوده و این عقیده اونهاست، وگرنه این دروغی که به ما نسبت دادن هرگز ما قبول نداریم. و خودشون هم توی کلامشون چند بار به این قضیه تأکید کردن که شما رجال رو قبول ندارید، بعد ادعا کردن که ما روش رجالی رو قبول داریم. یعنی این تناقض در گفتار ایشون اگر شنونده گوش بکنه خودش متوجه میشه که یک جایی ایشون میگن ما روش رجالی رو قبول نداریم و بعد میگن شما روش رجالی رو قبول دارید، و هنوز متوجه نشدن که مثلا در کتاب همراه با عبدالصالح اون چیزی که نقل میکنن از سید سلام علیه، اون مطلب توی اونجا زیرش هم هایلایت کرده بودن، اون مطلب دقیقاً سید میگن که بر مبنایی که اینها خودشون قبول دارن ما داریم جوابشون رو میدیم، نه بر مبنای اینکه ما این رو قبول داریم. و بنده متنش رو برای عزیزان قرائت کردم و از تکرار صرف نظر میکنم، گرچه تکرارش هم خالی از لطف نیست. از نظر آنها اگر راویان روایت شیعه عادل یا راستگو باشند، آن روایت را صحیح سند به شمار می آورند. این در کتاب همراه با عبدالصالح. پس این نظر ما نیستش که داره این دارن به ما منتسب میکنن که نظر شما اینه که حالا بیایید این را اثبات بکنید. اما اینی که توی اونجا ذکر شده از طرف سید سلام الله علیه، دو تا مطلب هست. این که راویان اونها شیعه هستند. خود شیخ طوسی در صفحه 137 متن عربی برای اینکه این روایات رو بیاد ذکر بکنه اینجوری نقل میکنه: و اما آنچه از ناحیه خاص روایت شده بیش از آن است که به شما راید، ولی ما بخشی از آن را ذکر میکنیم. پس داره ذکر میکنه این روایاتی که داره راجع به ائمه اثنا عشر ذکر میکنه همه از طریق خاصه هست، یعنی از طرف شیعه امامیه هست، و اینها ذکر میکنه که همه این روایت ها به صورت متواتر نقل شده و داره طریق صحیح بودن این اخبار رو هم ذکر میکنه. و اما اینکه اینها راستگو هستند، اصل بر راستگویی است مگر خلاف ثابت، و این رو سید در آیه قرآنی که در همون مطلب ذکر کردن اثبات کرده و ما قصد ورود به او رو نداریم، چون روش رجالی حد اکثر آن چیزی که برای ما اثبات میکنه یک خبر ظنی و صدور میشه، و ما از آقای شریفی سوال کردیم عقیده مهدیین با خبر واحد به فرض صحت سند آیا این رو به عنوان عقیده می توانیم اخذ بکنیم، و ایشون گفتن ما مبنای شما رو قبول داریم و باید روایت متواتر باشه. و وقتی که ایشون میگن که ما تواتر و قرائن صحت رو قبول داریم، خیلی واضح هست که ما وقتی که به تواتر می پردازیم از بررسی سند حدیث بی نیاز میشیم، چون تعریف تواتر یک تعریف ساده است، یعنی تعداد روایات به حدی باشه که توانی مرکز به راویان محال باشه. پس بنابراین رجوع به بحث سندی در مبحث روایات متواتر امری منتفی است و نیاز به مراجعه به سند حدیث نیست، چون روایت تواتر داره و دلایل فوق العاده زیادی که من انشالله الان خدمتتون تقدیم خواهم کرد که انشالله مفید باشه. آنها میگویند مؤمن دروغگو است مگر اینکه راستی و درستیش ثابت گردد. کسی که به چنین عقیده قائل است در واقع پیروان خود را به فسق متهم کرده و آنها را دروغگو به شمار آورده مگر اینکه صدق تک تک آنها ثابت شود. برخی از آنها میگویند مؤمن در ظاهر مجهول الحال است تا آنگاه که صدق و راستیش ثابت شود. میخواهند بگویند وضعیت ظاهری مؤمن و اینکه صادق است یا کاذب صرفاً به وسیله حجت و دلیل شرعی شناخته میشود. این سخن آنها در تعارض با قرآن و شیوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به قبول کردن حرف مؤمن و تصدیق مؤمن توسط ایشان بدون تحقیق بیشتر در مورد ایمان آنها میباشد. آیه قرآن به وضوح سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این خصوص را به تصویر می‌کشد. خدای متعال می‌فرماید و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين و رحمت للذین آمنوا منکم و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. بعضی از ایشان پیامبر را میآزارند و میگویند که او به سخن هر کس گوش میدهد، یعنی ساده لوح است. بگو شنونده سخن که به خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور دارد برای شما بهتر است و رحمتی است برای آنهایی که ایمان آورده اند و آنان که رسول خدا را بیازارند به عذابی دردآور گرفتار خواهند شد. یعنی کسانی که به عملکرد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض می‌کنند، گفتارشان شبیه گفتار اینهاست که می‌گویند وضعیت مؤمن مجهول است و بر سخن او اعتبادی نیست تا آنگاه که راستیش با دلیل محرز شود. لذا آنها از سرونده بودن پیامبر و این که حضرت کلام هر انسان مؤمن را تصدیق می‌کند خرده می‌گیرند و نسبت به آن انتقاد دارند و یقولون هو اذن و می‌گویند که او به سخن هر کس گوش دهد، یعنی ساده لوحیه. قل اوزنو خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، بگو شنونده سخنی که به خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور دارد برای شما بهتر است. یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سخن هر مؤمنی گوش فرا می‌دهد و آن را تأیید و تصدیق می‌کند و نمی‌گوید که این مؤمن مجهول الحال یا دروغگوست مگر آنکه راستی گوییش ثابت گردد، بلکه برای پیامبر همانطور که در آیه آمده است مؤمن راستگوست مگر اینکه کذبش اثبات شود. قل اذن و خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و یؤمن للمؤمنین یعنی مؤمنین را باور دارد و تصدیق میکند. این حکم قرآنی است که میگوید مؤمن در ظاهر صادق است و مجهول الحال نمی باشد برخلاف آنچه که اینها ادعا میکنند و این برای ما کافی است. حال از آنجا که راویان وصیت شیعیان مؤمنند و مؤمن در ظاهر و بدون نیاز به تفحص راستگوست، لذا راویان وصیت در ظاهر شیعیان صادقند و این موضوع صحت سند را برای افرادی که برای موضوع سند روایت و تصحیح آن اهمیت قائلند و بر این موضوع اعتماد و تکیه دارند اثبات می نماید. مسئله باطن مؤمن و اینکه آیا او واقعا راستگو یا دروغگو است موضوعی است که خدا مردم را به آن مکلف ننموده و کسی از آن خبر ندارد به جز رب الارباب عالم که به باطنها عالم است و نیز هر کس که او بخواهد بدانند. به گمانم آنچه ارائه شد کفایت میکند برای فایده بیشتر. این مطلب را نیز اضافه میکنم که سخن آنها مبنی بر اینکه مؤمن در ظاهر دروغگو یا مجهول الحال است تا صدقش محرز شود با آسانگیری شریعت اسلام در تعارض است و بر اساس چنین عقیده‌ای باید بسیاری از دادگاه‌های شرعی، قضاوت‌ها، قراردادها و پیمان‌ها تعطیل شود، زیرا در ازدواج، طلاق، دادخواهی و مشاجرات نمیتوان شاهدی پیدا کرد مگر با مشقت جانگاه، تازه این در صورتی که در شرط ثبوت عدالت و راستگویی برای آنها تسامح ورزیم، وگرنه عدالت هیچ کس ثابت نمی‌شود مگر برای کسی که خودش تفتیش کننده و دقت کننده در موضوع باشد. وانگهی خود مفتش و تحقیق کننده هم به کسی نیاز دارد که بر عدالت و صدقش شهادت بدهد تا بتوان گواهی او در حق دیگران را پذیرفت و این موضوع همچنان ادامه دارد و در نهایت به باطل میرسد. لذا با استفاده از این شیوه عدالت هیچ کسی ثابت نمی شود مگر کسی که حجتی از حجج الهی درباره او گواهی دهد که حجت او به دلیل ثابت شده یا حجتش فقط بر خود تفحص کننده اثبات گشته است. واضح است که قاضی شرعی نمیتواند درباره عدالت همه مردم خودش دست به کاوش و کنجکاوی بزند که در این صورت گواهی دادن برای قضات در اسلام به تعطیلی کشیده می شود. بنابراین سخن آنها مبنی بر مجهول بودن وضعیت مؤمن باعث دشواری تحصیل شهادت و دیگر موارد مشابه از قضایای عقود و ایقاعات در دادگاه ها می شود. لذا این سخن آنها باطل و با سیره پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام، سیره اسلام و آسانگیری آن و نیز سیره قرآن و اجرای احکام آن در تعارض است. این مطلب را هم اضافه میکنم که سخن آنها مبنی بر مجهول بودن وضعیت مؤمن مستلزم بی‌اعتمادی به بازار مؤمنین میشود چه برسد به بازار مسلمین، و حال آن که در روایات اعتماد بر بازار مسلمانان جایز شمرده است و فقهای آنها به این امر فتوا میدهند، یعنی روایات وارد شده از ائمه مسلمان را در گفتارش مبنی بر تزکیه یعنی سید صحیح ماهی و زب و مانند آن صادق به شمار میرود چه برسد به مؤمن. بنابراین درست آن است که به صدق مؤمن حکم کنیم مگر آنکه دلیل قطعی بر کسبش به دست آید. کسانی که پس از این شرح و بیان باز هم اصرار دارند که مؤمن مجهول الحال یا فاسق است مگر اینکه عدالت یا راستگویی ثابت شود، با خودشان است و نمیتوان این را چیز جز ستیجویی و فریبکاری بدون دلیل نام نهاد. اما همانطور که بنده عرض کردم، ما در مورد وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اون چیزی ملزم هستیم که علمای متقدم و متأخر به اون ملزم هستند و من استنادشون اینجا ذکر کردم و اون هم این بود که باید برای اخذ عقیده صحیح ما روایت متواتر و محفوظ به قرائن قطعی داشته باشیم و برای روایت وصیت بنده 17 تا قرینه رو ذکر میکنم که انشاءالله برای عزیزان صحت قرائن قطعی این حدیث شریف تردید رو باقی نگذاره بر صحتش و بعد از این قرائن قطعی تواتر اون رو هم به فضل خدا انشاءالله به اثبات خواهم رسوند. اما اولین قرینه برای صحت وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این هستش که روایات مهدیین با اصل ثابت شده مبتنی بر متن قرآن و روایات متواتر موافق است، یعنی با استمرار امامت و اینکه امامت ضرورتی است که بی‌نیازی از آن هرگز حاصل نخواهد شد. از این اصل نمیتوان چشم پوشی کرد مگر با دلیل قطعی و صدور و قطعی و دلاله، در حالی که ادعای به پایان رسیدن امامت پس از امام مهدی علیه السلام با ادله شرعی که متواتر معنوی است رد میشود و هیچ یک از علمای متقدم شیعه و همچنین علمای متأخر مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و دیگران چنین ادعایی را نپذیرفتند. این هم تحدی ما جناب آقای شریفی. ادعای برپا شدن رجعت بلافاصله پس از وفات امام مهدی علیه السلام نیست ادعای قطعی و پذیرفته شده نیست و دلایلی که بر آن ارائه شده از نظر دلالت مخدوش و ناکافی و با دلایل شرعی که بر خلاف مهدیین بلافاصله پس از پدرشان امام مهدی علیه السلام تصریح دارند در تعارض هستند. بنابراین از کسی که ادعا میکند امامت پس از امام 12 پایان میپذیرد دلیلی خواسته میشود که قطعی و صدور و قطعی و دلاله باشد، چرا که مدعای او خلاف اصل ثابت شده است، یعنی خلاف استمرار امامت. اما کسی که به ادامه داشتن امامت پس از امام مهدی علیه السلام اعتقاد دارد نیازی به دلیل ندارد، چرا که موافق با اصل میباشد. روایاتی که بر امامان 12 و یا به 9 از فرزندان حسین علیه السلام تصریح می کنند و همچنین روایاتی که بر این مطلب دلالت دارند که امام مهدی علیه السلام آخرین و ختم کننده آنها و یا آخرین امام یا خاتم آنها یا خاتم اوصیا است، هیچ کدام بر نفی امامت مهدیین از نسل امام مهدی علیه السلام و همچنین به محصور بودن امامت در 12 دلالت قطعی ندارند، چرا که تمامی این روایات ناظر بر مقام و تعداد امامان 12 هستند که با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آغاز و با محمد ابن الحسن العسکری علیه السلام به پایان می رسد. بنابراین امام 12 پایان بخش امامان با این مقام و این تعداد و از این نظر آخرین آنهاست. اما این امامت مهدیین یا خلافت مهدیین با مقام و جایگاه دیگر را نفی نمی کند، چنان که گفته شود اثبات چیزی به منزله نفی غیر از خود نیست، اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. روایت وصیت و دیگر روایات بر جدا و متمایز کردن مقام امامان 12 از مقام مهدیین 12 صراحت دارند. بسیاری از روایات وارد شده تصریح دارند بر این که امیرالمؤمنین علیه السلام خاتم اوصیا است، در حالی که به قطع و یقین ثابت شده که پس از ایشان تا روز قیامت اوصیای دیگر نیز وجود دارند. بنابراین ختم کننده بودن از دیدگاه و مقام معینی مطرح می شود و به طور مطلق نیست. این مسئله که امام مهدی علیه السلام ختم کننده اوصیا یا پایان بخش امامان یا آخرین آنهاست نیست از همین دست می باشد، یعنی وی پایان بخش ائمه 12 و آخرین آنهاست، نه اینکه به طور کلی پایان دهنده امامت باشد، چرا که روایات اهل بیت علیهم السلام بر استمرار حجت ها و امامان پس از امام مهدی علیه السلام تصریح دارند که ذکر خواهد شد. بنابراین روایات مهدیین موافق با اصل ادامه داشتن امامت است و کسی که مدعی پایان یافتن امامت پس از امام مهدی علیه السلام است مخالف این اصل می باشد و برای مدعایش باید دلیل قطعی ارائه نماید.
با سلام خدمت عزیزان. متاسفانه خب ببینید الان 2:13 از مناظره گذشت و از آغاز می‌خواستیم ورود به حاشیه نشه و همین روایات، همین بحثی که الان شد آخر، ای کاش جناب آقای کهندل از اول گام به گام می‌آمدن، بحث و مطرح می‌شد، رفت و برگشت قشنگی می‌شد. خب آقای کهندل ورود نکردن و طرف مقابل ناچار شد بحث رو ورود کنه و مطالب باور در واقع گروه مقابلش هم خودش بیان کنه و نقد کنه. خب اینجا وقت در واقع از طرف مقابل گرفته شد و حالا یک بار پشت سر هم 20 دقیقه که حالا یک گله میکنم و میگن این منبر شده، یک دفعه 20 دقیقه شد. من خواهش میکنم آقای شریفی جنبندی بفرمایند، چون واقعا به اعضای گروه هم حق دارن و ما ازشون تقاضا کردیم 1 ساعت ورود نکنن، الان 1:45 شده، و بگیم بازم مستمع باشن و سوالات رو مطرح کنن. یک کمی ظلم به نزدیک 250 نفر اعضایی است که در گروه بودن. خواهش میکنم جنبندی آقای شریفی بفرمایید. ضمناً از اعضایی که پیام گذاشتن عذرخواهی میکنم که پاک میکنن ادمین ها، قطعا همه پیامات رو دیدم به روی چشم، اما پاک میشه که ترتیب گفتگوی دوستان به هم نخواه. عذر میخوام.
خب متاسفانه آقای کهندل این تایم آخر منبر رفتن 20 دقیقه دارن یک سر صحبت میکنن، من انتقاد دارم به برهار این روش. اما خب حالا ایشون 20 دقیقه صحبت کردن، ما سعی میکنیم چی جواب گفتید. آقا احمد گفته از باب الزام آقای کهندل، از باب الزام نیست، من شما گفتید آقای شریفی تناقض گفته، گفته یک جا ما علم رجال قبول داریم یک جا استدلال کردیم. خب تناقض موج میزنه در برهار جریان شما. آقای احمد ادعا میکنه که حضرت یونس در شکم نهنگ مرد و رفت به جهنم، جسدش هم عریان بی سرپناه در یک جزیره افتاد. جا دیگه یادش میره این حرف، میگه نه من بودم که حضرت یونس از شکم نهنگ نجات دادم. پس از این تناقضات در کتب شما بسیاره. آقای احمد مدارکاشو آوردم، ادعا کرده بود ما حدیث سند حدیث وصیت را صحیح ثابت کردیم، هیچ ضعفی نداره، اسکناش هم گذاشتم. آقا شما الزامه بابا از کتب ما ثابت کنید. بنده گفتم در این روایت و در سند روایت حدیث وصیت چند اهل سنت وجود دارد آقای کهندل عزیز، دوباره میخونم، چند اهل سنت و راوی کذاب، علی ابن سنان سنی، احمد ابن محمد ابن خلیل سنی، علی ابن حسین مجهول، احمد ابن محمد ابن خلیل کذاب، مدارکاشم گذاشتم. شما گفتید خیلی نکته خوبی گفتید، گفتید احمد گفته همه مؤمنین صادق، اگر خلافش ثابت بشه مؤمن بودن اینها به این است که شیعه باشن. خب شما شیعه اسم عاشری بودن اینها رو ثابت کنید. من میگم راوی روایت راوی سنی داره و این دقیقا همون نکته بود که شما دام افتادید متاسفانه و بحث سند و جواب ندارید. این نکته اول. دوم جناب آقای کهندل گفتم اون دو دسته از مهدینی که بنده گفتم، خب از نظر سند چطوره؟ دوست من از باب الزام باز هم به شما تصریح میکنم، جناب آقای ناظم العقیلی وصیت و وصی احمد الحسن صفحه 55 ایشون تصریح میکنه تا اکنون هیچ روایت ضعیف و سندی کشف نشده است. پس ما حق این کار رو نداریم. ایشون میگه روایت دروغین کجاست در حالی که تا الان برای کسی کشف نشده. بعد از این هم سعی تلاش که صحبت کنم در این موضوع کردم کوی حدیث صحیح. پس مبالغه تشکیک در روایات به حجت اینکه دستکاری شده و متشابه آن هستن مورد قبول نیست. یا ایشون در همین کتاب در صفحه 53 میگه هر کس که حدیثی از آل احادیث آل محمد را انکار کند به کفر محکوم کرده، حتی اگر مخالف عقلش باشه. پس شما حق انکار روایت ندارید. از باب الزام دو دست از مهدین آوردم، احمد شامل اونها میشه یا نمیشه پاسخ ندادید. این نکته دوم. سوم جناب آقای کهندل گفتید قرینه داریم. خب من دو تا قرینه رو خوندم، از کتاب شما خوندم، حرف آقای ناظم بود، میگه بهترین دلیل و حتی تنها ترین دلیلی که اگر باشه همینه که ما میگیم حدیث وصیت صحیحه، اینه که شیخ طوسی روایت صحیح بلکه متواتر میدونه. بنده ثابت کردم شیخ طوسی روایت باطل میدونه و میگه باطل بطلان این روایت از بدیهیات است. آقای احمد یا دروغ گفته است یا جاهل است، در دو حالت از مقام امامت خله، چون نه انسان کذاب میتونه امام باشه نه انسان جاهل میتونه امام باشه. شما در رابطه با دروغ آقای احمد چرا هیچ پاسخی به من ندادید؟ گفتید این روایت مهدی متواتره. آقا من بجز این حدیث وصیت که شما آوردید یک روایت، بعد این تحدی شیشه رو بنده بود تو این جلسه که شما هیچ کدوم تا الان پاسخ ندید، یک روایت دیگه بجز همین حدیث جلی وصیت برای من بیارید از اهل بیت با سند شیعی که خودتون گفتید احمد گفته مؤمن صادق است. مؤمن کیه؟ مؤمن کسی که شیعی بودن این ثابت بشه. اینو برای من بیارید آقای کهندل بجز این حدیث وصیت که ائمه گفته باشن که اوصیا و حجت ها و ائمه بعد پیغمبر 24 نفرن، تعدی کردم یکی. نکته بعدی گفتید بله اصل بر صادق بودن، بس هر کسی هر سخنی گفت ما عرض پذیریم. نه دوست بزرگوار، آقای احمد در کتاب پاسخهای روشنگر جلد 4 صفحه 112 بحث الزام الزام نیست از این سوال میپرسن آیا موارد زیر از شروط استهلاک کننده مؤمن میباشد؟ یعنی کسی که میخواد بیاد به ما خبر بده که ماه رؤیت شده فردا عید فطره، چه شرایطی باید داشته باشه؟ آیا باید بلوغ، سلامتی بینایی و عدالت داشته باشد؟ آقای احمد تصریح میکنه پاسخ سوال بلوغ و عقل و عدالت از جمله شروط است، یعنی باید عدالتش ثابت شود. حالا شما خود عدالت با شیعه بودن ثابت کنید، بسم الله سند حدیث وسط بیارید تمام رواتش رو شیعه اسماعیل عاشری بودنش رو ثابت کنید. چرا این تحدی رو بنده کردم؟ چون آقای کهندل هیچ روایتی نیست و این روایت هم یک خبر واحد است که ضعیف است و شما دروغ زیاد گفتید. این که شما به حدیث وصیت استدلال کردید، این حدیث وصیت دوستان عزیز آقای احمد بصری این حدیث را از شیخیه که مقدمه ورود به بهائیت است کپی پیست کردن و به هر حال جزء کسانی که قبل احمد بصری به حدیث وصیت استدلال کردند فرقه شیخی است در کتاب ارشاد العوام جلد 4 صفحه 236 که بنده الان اسکنش هم داخل گروه خواهم زد جناب آقای کهندل. پس عقیده به 24 امام برگردیم قبل احمد مال شیخی است. حالا برمیگردیم قبل از شیخی ببینیم که چه کسی این حدیث رو آورده و بیان کرده. خب آقای کهندل صراحتا اعلام کردن ما 24 امام داریم، بریم ببینیم تو روایات به اعتقاد 24 امام از کجا اومده. کتاب پاسخهای روشنگر بر بستر اموات جلد 5 آقای احمد بصری در صفحه 221 میگه عمرو بکائی از کعب الاحبار نقل میکند که درباره خلفا گفت اونها 12 نفرن، وقتی این 12 نفر به پایان رسیدن 12 نفر دیگه مثل اونها جایگزین اینها میشن. این دسته سوم مهدیینه، 2 تا دست مهدیینن که آقای احمد تو کتابش نقل میکنه. عمرو بکائی از کعب الاحبار نقل کرده. کعب الاحبار کی عزیزان؟ یک یهودیه که به ظاهر اسلام آورد در زمان عمر بن خطاب و خیلی از اسرائیلیات وارد دین کرد. آقای احمد پاورقی زنده این که روایت مال کجاست؟ تفسیر ابن ابی حاتم جلد 8 صفحه 2628 حدیث 14769. دوستان عزیز حدیث 24 امام، 24 خلیفه، 24 مهدی مال کعب الاحبار یهودی است، منبعش تفسیر ابن ابی حاتم از کتب اهل سنت. این دسته سوم روایت و اون چیزی که احمد تطبیق داده از خودش با مهدیین همین است که بیان کردیم که اصلا این روایت مال اهل سنت است که وارد شده و کتب خود احمد ذکر کرد. دیگه چه کسی این اعتقاد رو بیان کرده؟ ائمه اسم عشر نه عزیزان، شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی جلد 3 صفحه 400. راوی بعدی اینی که ما میگه مهدیینی داریم بعد از خدمت شما عرض کنم ائمه اسم عشر که امامن، آقای عبدالله بن عمر فرزند عمره. ایشون تصریح میکنه بشارت باد شما را که نزدیک از روزهای ظالمین تمام شود، سپس میآید، سپس میباشد بعد از آن جبران کننده‌ای که خدا وسیله کمک میکند امت پیامبر را منصور است و سپس منصور است و سپس به عدد ائمه مهدیین میباشند. پس اعتقاد، اعتقاد اهل سنت و بعدش استدلال شیخیه به این روایت. اینی که من گفتم هیچ روایتی از اهل بیت نداریم و تحدی کردم یک روایت بیارید که اهل بیت گفته باشن ما بعد از پیغمبر 24 امام و خلیفه داریم. این تحدی برای همین بود جناب آقای کهندل. نکته بعدی قشنگتر اینه که آقای مولای محمد عمر سربازی از علمای اهل سنت ذیل حدیث خلفا اسم عشر اقوال مختلف اهل سنت رو نقل میکنه، اخبار شیعه رو میاره. ایشون تصریح میکنه که بله شیعه امامیه معتقده که به هر حال 12 تا امام وجود داره، 12 امامش هم از حضرت علی تا امام زمان. اقوال مختلف اهل سنت رو نقل میکنه، ادعی اینو گفتن، ادعی اینو گفتن. ایشون بعد میاد میگه بله ادعی از اهل سنت هم معتقد بر این هستن، چون روایت دارن که این 12 نفر به جز خلفای راشدین از نسل امام حسینن که بعد از امام مهدی خواهند اومد. یعنی همین چیزی که آقای خدمت رو از کهندل بیان کردم. پس من ثابت کردم اعتقاد با 24 خلیفه بعد پیغمبر اعتقاد اهل سنت است، از کعب الاحبار و ابن عمر رسیده است که شیخی بعد بهش استدلال میکنم، علما اهل سنت هم ذکر کردن. نکته وقتی قشنگ‌تر میشه دوستان عزیز، من ثابت کردم شیخی به این حدیث استدلال کردن. نکته اینجاست آقای احمد بصری تصریح میکند و کتاب وصیت مقدس حرف خود آقای احمد در صفحه 22 آسمان زلال از حدیث وصیتی که اینها ادعا دارن. یعنی چی؟ یعنی کسی رو گمراهی نمیرساند. آقای احمد در این کتاب تصریح میکند حدیث وصیت فقط صاحب او به آن استدلال میکند و هیچ کسی به جز صاحبش به این حدیث استدلال نمیکند، که آقای احمد میگه من اون صاحبش هستم. میگه چرا؟ میگه چون این روایت آسم من از ضلال است، شما را از گمراهی نجات میده، و اگر قرار باشه مدعیان دروغین دیگه بیان به حدیث استدلال کنن، پس آسم من از ضلال نیست. دو حالت داره، یا باید بگیم خدا توانا نیست که نمیتونه دفاع کنه از این روایت که این محاله و نقص به خدا. حالت دوم اینه که باید بگوییم هیچ کسی نمیتواند به این حدیث استدلال کند به جز صاحبش، و اگر کسی بخواد این کار را انجام بدهد قبل از اینی که بخواد این رو نشر بدهد او هلاک میشود. اگر به جز این باشد ثابت می شود حدیث وصیت باطل است و آسمان از ضلال نیست. بنده ثابت کردم قبل از آقای احمد فرقه شیخیه، شیخ احمد کی آقا؟ رئیس فرقه شیخیه به حدیث وصیت استدلال کردن در فرقه خودشون، پس همین مدرک ثابت میکنه که حدیث وصیتی که احمد ادعا کرده طبق حرف خودش باطله. آقای دکتر من واقعا شرمنده ام این رو میگم، ولی خیلی مدیریتتون ضعیف بود امشب. آقا ایشون چند باره داره بین بحثای بنده مطلب میفرسته، من کی در بحث ایشون دخالت کردم در تایم ایشون؟ و ایشون از این برای بار چند داره این کار رو انجام میده؟ من واقعا از شما آقای کهندل از ایشون توقع این امور رو دارم، ولی از شما که به حال شخص فهیم و فهمیده هستید و عادل هستید انتظار دارم جلوی این کارهای کهندل رو بگیرید.
جوای کهندل بذارید با همون فضای آروم و قشنگ ادامه پیدا کنه مطلب نفرسی تا بحث‌های شریفی تموم بشه. ما ببینیم 20 دقیقه ایشون صبوری کردن مطالب شما تکمیل شه، اجازه بدید مطلب جنبندی ایشون هم تموم بشه. البته من بهشون گفتم شما دیگه 20 دقیقه جواب ندید، شما کوتاهش کنید در 5-6 دقیقه جواب بدین، و شما هم 2-3 دقیقه خواستین جنبندی نهایی، اگر هم کمتر بهتر، چون دوستان منتظرن که ورود کنن و ما شرمنده اعضا هستیم که داره ادمین ها مطالبشون رو پاک میکنن.
نکته بعدی ایشون اومدن گفتن شیخ طوسی روایت رو گفته در باب خاصه. باب خاصه که وقتی گفته باشه این دیگه راوی ها همه شیعه هم. خب اینجا آقای مکندر متاسفم نرفته تحقیق کنه. پس طبق مبنای آقای احمد و آقای کهندر که بیان کردن، جایی که شیخ طوسی میگه باب خاصه یعنی شیعه، جایی که میگه باب عامه یعنی همه اهل سنت. پس با این مبنا من چند تا سوال از آقای کهندل دارم. جناب آقای کهندل، همین آقای شیخ طوسی در روایات باب خاصه یعنی راویان شیعه اسم عشری به ادعای شما از راویای کذاب و غیر شیعه اسم عشری رو ور نقل کرده، به طور مثال ابوالجارود زیدی، ابی حمزه بطائنی، احمد بن هلال، صالح بن ابی حماد و خود شیخ طوسی تو رجالش احمد ابن حلال رو تصریح میکنه بغدادی قالی بوده، یا خدمت شما عرض کنم در کتاب احفرسش میگه صفحه 83 میگه متهم بوده در غلو، و یا مورد دیگه تصریح میکنه در تهذیب الاحکام خودش جلد 9 صفحه 204 که این شخص ضعیف است، و الا ماشاءالله در کتاب استفسار خودش جلد 3 صفحه 28 میگه او فاسد المذهب بوده و ضعیفه. خب این یک نکته. پس باب عامه چی؟ پس باب عامه که شیخ طوسی نقل کرده باید همشون اهل سنت باشن. دوستان عزیز، شیخ طوسی در باب عامه روایت رو نقل میکنه که در این روایت که من اسکنش هم میزنم که آورده روایت عامه در این که ائمه 12 نفرن، در این روایت به جز شیوخ شیخ طوسی روایت نقل شده از آقا امام حسن عسکری، از پدرش امام هادی، امام جواد، امام رضا، امام کاظم تا میرسه به امیرالمومنین و پیغمبر. پس طبق استدلال آقای کهندل همه ائمه ما به جز امام زمان که در این روایت اومده سندش، کار به شیوخ شیخ طوسی ندارم، کار به بزرگان شیعه که در سند هست ندارم، من رفتم سراغ ائمه. طبق مبنای آقای احمد بصری و آقای کهندل ائمه ما اهل سنت هستن. خب آیا شیخ طوسی دچار تناقض شده؟ نه، دچار تناقض نشده. شیخ طوسی خودش پاسخ داده در همین کتاب، در همین قسمت تصریح کرده است. پاسخ شیخ طوسی در مورد که چرا در راویان باب خاصه از اهل سنت رو ور نقل کرده، یه قاعده کلیه، اکثر راویاش از اهل شیعه، اما خود شیخ تصریح میکنه میگه که اشکال یعنی ثانیان، میگه آقا به من اشکالا رو میگه و جواب میده، میگه استدلال کرده و دلیل بیاوری به حساب داره اشکال رو مطرح میکنه، مبنی بر این که معنای این اخبار همان کسی است که شما به امامتش معتقد هستید، چون اخباری از مخالفینتان روایت کرده اید. خود آقای شیخ طوسی میگه من از مخالفینم اینجا روایت نقل کردم، و بعدش هم جواب میده میگه به این دلیل روایت نقل کردم که میخواستم ثابت کنم ائمه اثنا عشر روایاتش هم از مخالفین آمده است هم از موافقین. یعنی شیخ طوسی در این کتاب آمده از تواتر معنوی این رو ثابت کنه که ائمه بعد از پیغمبر فقط 12 نفرن. اما من چند روایت میخونم از آقای احمد بصری که تصریح بر این کرده است که امامت حذف شدن فقط بر 12 نفر به عنوان آخرین مطلب، که شما گفتید ما روایت داریم که ائمه 24 نفرن. نه دوست من اینجوری نیست. به طور مثال روایتی است که خود آقای احمد در پاسخهای روشنگر بر بستر اموات جلد پنجم تصریح میکنه، روایت خیلی قشنگه که امام فرمود به امام باقر به جابر فرمود ائمه همان افرادی هستند که رسول به امامت آنها نص کرده است و آنان افرادی هستند که رسول فرمود زمانی که مرا به آسمان بردن نامهای آنها را در ساق عرش با نور نوشته شده دیدم، که 12 نفر بودند. پس ائمه 12 نفرند. از آنان علی و دو فرزندش علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت و قائم هستند، همون 12 نفر. و این ائمه از اهل بیت برگزیده و پاک هستند. به خدا قسم فردی غیر از آنان این ادعا را نمی کند. یعنی هیچ، فقط ائمه 12 نفرند، کسی جز آنها این ادعا را نمی کند. کسی به جز این 12 نفر که اسمم آورده ادعا نمی کند که من پیغمبر امامم، مگر اینکه خدای تبارک و تعالی او را با ابلیس و سربازانش محشور کند. آقای احمد طبق روایتی که خودش تو کتابش آورده است ادعای امامت کرده، خارج از این 12 نفر است و او با شیطان محشور خواهد شد. این یک روایت. روایت بعدی که آقای احمد خودش تصریح میکنه در کتاب فتنه گوساله، امام باقر فرمود ائمه تا روز قیامت فقط 12 نفرند، که اگر این 12 نفر از زمین برون، یعنی دیگه در دنیا وجود نداشته باشند، با وفات آخرین آنها دیگر قیامت از زمین اهلش را مهلت نخواهد داد، اصلا دیگه حیاتی وجود نداره بعد ائمه اثنا عشر. این روایت دوم. نکته آخر، آقای احمد کتاب سرگردان صفحه 36 و تمام مسلمانان بر تعداد آنها خلفای بعد پیغمبر که 12 تن هستن اتفاق نظر دارن، همان گونه که در صحیح حدیث صحیح نبوی آمده است و این متواتر است که اول آنها حضرت علی و خاتمشان امام زمان است و حدیث خلفا تحقق نمییابد که پس از من 12 نفر است مگر با آنها. تمام مسلمانان بر خاتم بودن امامت امام زمان اتفاق نظر دارن و منکر آن همانند منکر رسول خداست و احادیثی که در این وارد شده به تعداد آن به صدها میرسد. خب دوستان عزیز، من یک روایت از اهل بیت نخوندم، هر چه که خوندم از کتب احمد بود. فرقه ها و مدعیان دروغین ادعاشون پلکانی میاد بالا. آقای احمد اون زمان ادعای امامت نداشت در اوایل دعوتش، لذا تصریحش بر این بود ائمه فقط 12 نفرن و هر کس به جز این 12 نفر ادعای امامت کند با شیطان محشور میشود. دوستان عزیز، آقای احمد خودش تصریح که در روایات متواتر فقط میگه 12 تا خلیفه و انکار او کفر است. آقای احمدی که ادعای امامت کرده کافر است طبق مبنای خود. و جالب بر اینه که آقای احمد نه تنها ادعای امامت کرده که هم ردیف ائمه است، نه بالاتر، او ادعا کرده است که افضل بر ائمه است، لذا تصریح میکنه افضل بر پیغمبره. میگه من پیغمبر بر من احمد بصری، بر من احمد بصری و پیغمبر و ائمه بر من احمد بصری سجده کردند و من بودم که آنها را به مقام نبوت و امامت نسب کردم. یعنی واسطه فیض بین پیغمبر و ائمه با خدا تازه شده آقای احمد بصری. آقای احمد در کتاب 13 حواری تصریح میکنه پیغمبر و اهل بیت ائمه 12 بر حضرت آدم سجده نکردند، چون سجده دلیل افضلیت است و چون پیغمبر و حضرت ائمه بر حضرت آدم افضل بودن لذا همه سجده کردن جز پیغمبر و ائمه. این نکته رو داشته باشید. حالا احمد خودش تصریح میکنه پیغمبر و ائمه بر من سجده کردن، یعنی چی؟ یعنی اینی که دوستان بزرگوار، من احمد بصری بر پیغمبر و ائمه افضل هستم. جناب دکتر، بنده خود از موضوع نرفتم، ایشون ادعا کرد احمد به عنوان مهدی اول مقام امامتش پایین‌تره، من دارم ثابت میکنم که نه، پایین‌تر نیست، حتی احمد ادعا کرده که من افضل بر پیغمبر و ائمه هستم، پس خارج از بحث نیست.
متاسفانه جناب آقای شریفی ملزم به اون عهدی که با آقای دکتر خزعلی و خود ما راجب روایات راجب نحوه بحث بودن، خودشون ملزم به تعهد خودشون نمیدونن و راحت اون عهدی که بستن رو نقض میکنن و خلاف اخلاق و خلاف اون تعهدی که کردن ورود به مصداق میکنن و قرار بر این بودش که ایشون وارد مصداق نشن و بنده از آقای دکتر تقاضا میکنم مطالب صوتی و مطالب نوشتاری ایشون که وارد مصداق شده رو بلافاصله حذف کنن. اما ظاهرا آقای دکتر آقای شریفی متوجه نشدن که داستان چی هستش. ما راجع به مهدیین قرار شدش که ما قرائنمون رو ارائه بکنیم بر صحت تواتر خبر وصیت. گفتیم که طبق مبنای علمای شیعه که مستندش رو ذکر کردم در سطح کتاب معتبر شیعه، روایت متواتر و روایت قرائن محفوف به قرائن حتمی و قطعی، روایتی قطعی و صدور محسوب میشه و ما برای روایت مهدیین داشتیم اقامه دلیل میکردیم از قرائن که بنده فایل کتاب استمرار امامت بعد از امام مهدی رو در اینجا قرار دادم که اونهایی که به اصطلاح تمایل به تحقیق و مطالعه روایات در این زمینه دارن خودشون مراجعه بکنن و خودشون تحقیق بکنن. این نکته اول. ایشون در کلامشون چند بار اومدن گفتن ما تحدی میکنیم. برادر عزیز، تحدی به چی میکنید؟ شما کلام شیخ طوسی رو مطالعه بفرمایید و ببینید که شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول گفتن که خبر بدون معارض که سندش ضعیف باشه عمل به اون واجب هست. پس بنابراین شما دارید اصرار میکنید که این موضوع موضوعی هستش که باش تعارض داره و برای اثبات تعارض شما یک مبنای رو قبول کردید که باید روایت قطعی و صدور و قطعی و دلاله باشه، نه اینکه یک خبر واحد رو در مقابل اخبار متواتر بیاید ذکر بکنید. ما اصلا قرارمون بر این نبودش که بخوایم راجع به بحث دلالی و بحث متن روایت رو بخوایم ورود بکنیم. بحث دلالت احادیث یک بحث ثانویه هستش و اینکه یک خبر واحد رو شما در اینجا ذکر میکنید برای اینکه خبر متواتر رو با اون رد بکنید واقعا یک مطلب خیلی عجیبی است. و اینی که ادعا میکنید که شیخ طوسی حدیثی رو که راجع به امامت 12 امام که اسمشون رو ذکر کرده اهل سنت اومدن اینو نقل کردن و خود شیخ طوسی نقل میکنه که من این رو از اخبار طرق خاصه و از اخبار شیعیان نقل کردم و اون رو رد میکنید، واقعا مایه تعجب و مایه شگفتی هست که چقدر متعصبانه به اون فهم ناقص خودتون شیخ طوسی رو متهم میکنید که او نمیدونه که شیعه کی هستش و سنی کی هست و در کتابش غیبت روایتی که نص بر 12 امام ذکر کرده رو میگید از اهل سنت هست، واقعا جای تأسف هست. اما اگر قرار باشه که ما راجع به رجال یک روایتی بخوایم اظهار نظر بکنیم، شیخ طوسی تقدمش از جناب آقای شریفی برای نقد او اولا هست، چون شیخ طوسی طبق مبنای شما شیخ طایفه هست و صاحب کتاب رجالی هست و متاسفانه مطلبی که راجع به نقد خبر وصیت میکنید نشان از عدم مطالعه و اشراف شما به موضوع هستش. اما راجع به موضوع وصیت، ما گفتیم که قرائن محفوفه و قطعی و تواتر نشان از قطعی و صدور بودن مطلبی داره و عرض کردیم اگر شما قصد دارید که روایت وصیت رو نقد بکنید، هزار بار هم تلاش بکنید که سند اون رو مخدوش بکنید یا مواردی رو بخواید ذکر بکنید که موضوع مهدیین رو زیر سوال ببره، خودتون برای ما حدیث ذکر میکنید که ما 12 تا مهدی داریم، متوجه نشدیم به هر تقدیر آیا شما روایات مهدیین رو پذیرفتید یا نپذیرفتید، چون خودتون برای ما در مقام اثبات اومدید گفتید که این روایت از امام صادق علیه السلام راجع به مهدیین به اصطلاح چنین است و چنان. پس آنچه که ما برای خبر وصیت به اون معتقد هستیم این هست که خبر وصیت محفوف به قرائن قطعی است و بنده یک دونه از قرائنش رو اینجا ذکر کردم که موافق با قرآن و روایات برای استمرار امامت بعد از امام مهدی علیه السلام به همون دلیلی که برای خود امام مهدی علیه السلام بوده. این استمرار دلیل قطعی از قرآن و روایات هست و اگر شما قرار باشه که بگید به وسیله امام مهدی علیه السلام امامت تمام میشه، شما باید دلیل قطعی ارائه بکنید و دلیل شرعی بیارین و طبق همون مبنایی که خودتون گفتین باید اون روایت رو به صورت تواتر اثبات بکنید و متاسفانه اون چیزی که شما نقد کردید راجع به خبر وصیت نقدی نبودش که مطابق حتی آقایون رجالی که خودتون به اونها ملزم هستین مطابق کلام اونها باشه. اما خبر وصیت همونطوری که عرض کردم و هیچ نقدی هم برای اون ارائه نشد، خبری است که محفوف به قرائن قطعی است و متواتر هست و هیچ روایت متعارضی با این خبر تا به حال شما ارائه نکردید و روایت قطعی و صدوری که برای رد این وجود داشته باشه شما هیچ وقت پیدا نخواهید کرد، چون این خبر متواتر هست و محفوف به قرائن قطعی هست. اما اینی که شما ادعا کردید که این عدد 12 چون در روایات آمده و این حصر میاره، من مطلبی رو اینجا میگذارم و توضیحاتی راجبش توضیح خواهم داد. یا الله، ببینید برخی ادعا میکنن که در عدد 12 امام یک حصری وجود داره و از طریق اون میخوان نفی بکنن حجت های بعد از 12 امام رو. خب یک قاعده هست که خود اصولیون بهش ملتزم هستن، میگن الجمع اولا من التر، یعنی اگر تعارض بین روایات وجود نداشته باشه به جای رد روایات بهتر هست که روایات رو با هم جمع بکنیم. اینو علامه حلی گفته. خب تعارض بین روایات 12 امام و 12 مهدی متوقف بر اثبات این هستش که روایت 12 امام حصر شده باشه، اما چنین حصری واقعا وجود نداره و خود به اصطلاح علمای متقدم بر این قضیه احتمال قرار دادن که ممکن هست روایت مهدی این درست باشه. پس صرف وجود احتمال توسط علمای متقدم و حتی قطع توسط سید صدر رحمت الله علیه ما رو به این نکته واقف میکنه که حصر بین 12 امام در روایات ازش در نمیاد، وگرنه به همین سادگی همه علمای متقدم روایت مهدی رو نفی میکردن و احتمال این قضیه رو اصلا برای این قضیه براش احتمالی قائل نمیشدن. مطلب بعدی هم این هستش که وقتی ما میخوایم بحث تعارض رو مطرح بکنیم باید یک دلیل مثبت باشه و یک دلیل منفی، و اگر دلیل منفی دلیل اول رو نفی کرد و تناقض و تعارض ایجاد کرد، اون وقت از باب تعارض تنافی بین مدلول دو دلیل رو بیایم تعریف بکنیم و یکی رو نفی بکنیم. اما راجع به این قضیه موضوع 12 امام و 12 مهدی هیچ گونه تعارضی وجود نداره، یعنی قبول روایات مهدیین به هیچ عنوان نافی امامت 12 امام نیست. اما مطلبی رو جناب آقای شریفی برای ما ذکر کردن که نظر شیخ فلان چنین هست و چنان هست. امام حسن عسکری علیه السلام در مورد کتاب بنی فضال فرمودن آنچه را از ما روایت کرده اند بگیرید و آنچه رأی و نظر آنهاست رو رها کنید. اینو شیخ طوسی توی کتاب غیبت صفحه به عبارتی آنچه که شیخ طوسی از اهل بیت نقل کرده بر ما حجت هست و نظر علما و فقها در این زمینه چون موضوع عقیدتی هست، خود علما هم میگن تقلید در اصول جایز نیست و کسی حق تقلید در علما و بزرگان راجع به این قضیه نداره.
جناب آقای کهندل، شما گفتید ما نظر شیخ طوسی رو بذاریم کنار به روایت اهل بیت برسیم. آقا احمد ادعا کرده شیخ طوسی روایت صحیح میدونه و من ثابت کردم شیخ طوسی رد کرده، این کذاب بودن احمد ثابت میکنه. یک،
اما در خصوص تواتر بزرگان علما از جمله شهید صدر، شهید ثانی و شیخ بهایی نقل کردن که در تواتر ضعف سند خللی به تواتر ایجاد نمی کنه و دیگران هم به اصطلاح این رو نقل کردن، از جمله شیخ جعفر سبحانی که نقل کردن ترک روایت متواتر یا مستویز جایز نیست حتی اگر راویانش ضعیف یا مجهول باشد. پس ما در خصوص روایات متواتر اینه که بیایم به راویان اونها توجه بکنیم خلاف قول بزرگان علمای رجالی هست و البته طبیعی هست وقتی که جناب آقای شریفی مبنایی برای اخذ احادیث و روایات ندارند اون وقت بیان و اخبار متواتر رو به سادگی منکر بشن، چون اصلا ایشون تخصص لازم رو برای ورود به مباحث فنی روایی ندارن. جزاکم الله خیرا.
دو، گفتی علمای شیعه گفتن ضعف سند ضربی به روایت نمیزنه. آقای بحث دیگه است، احمد ادعا کرده روایت از سند صحیحه، همشون شیعه اسماعیلی هستند. من ثابت کردم احمد دروغ گفته، روایت از اهل سنت رسیده و راوی کذاب داره. تعدی کردم، شما سند رو طبق مبنای احمد بررسی کن، اما نکردید.
جناب آقای دکتر خزعلی، ما قرارمون این بود که راجع به مهدی این سخن بگیم و تواتر و قرائن محفوفه رو راجع به این قضیه اثبات بکنیم، و اگر آقای شریفی تمایل داشته باشن می توانیم این مدت رو تمدید بکنیم برای یک شب دیگه تا ما بقیه روایات مربوط به در قرائن قطعی مربوط به مهدیین و روایات متواتر در این خصوص رو ذکر بکنیم، و انشالله بنده در خدمتون هستم، البته به شرط اینکه ایشون مجددا خلاف وعده خودش عمل نکنه و وارد مصداق نشه.
برای بار چندم میگم بنده هیچ تعهدی در رابطه ورود به مصداق ندادم. اگر میتونید ثابت کنید که من تعهدی دادم، به شما هم چند بار گفتم، پس ادعای بدون دلیل نکنید. بنده از سخن خود احمد بصری آوردم که خلفای بعد پیغمبر حدود 3000 روایت داریم با لفظ وصی، خلیفه، اوصیا، هادی، نقبا، که تا روز قیامت، ببین تا روز قیامت خلفای بعد پیغمبر 12 نفرند. من سراغ روایت اهل بیت نرفتم، گفتم احمد تصریح کرده است که روایت داریم خلفای بعد پیغمبر 12 نفرند و اینها از دنیا بروند دیگه در روی زمین حیاتی نیست، یعنی بعد اینها خلیفه و خلفایی نیست. روایت ارائه کردیم، هر کس از ائمه یکی کم و یکی زیاد کند او کافر است. آقای احمد بصری این کارو کرده، کافر است. از کتب احمد عدل و دلیل آوردیم که آقای احمد تصدیق کرده بود هر کس به جز این ائمه 12 گانه ادعای امامت کند با ابلیس محشور می شود. شما میگه ما 24 تا امام داریم، اما ائمه گفتن فقط 12 تا، به جز اینا کسی ادعای امامت کنه با ابلیس محشور می شود.
اما اینی که حضرت عالی فرمودید که اهل سنت اومدن و روایات مربوط به ائمه 12 رو ذکر کردن، مرغ پخته رو هم وادار به خنده میکنه عزیز، و اینه که شیخ طوسی اونها رو از طرق خاصه نقل میکنه و شما بگید که شیخ طوسی نمیدونه طرق خاصه و عامه چی هست، این هم مرغ پخته رو به خنده وامی داره عزیز.
بنده مطلب آوردم که شیخ طوسی روایت را رد کرده است. چرا در مورد شیخ طوسی و کلامش و دروغ احمد پاسخی نمیده دای کهندل؟
اما ذکر حدیث از روایات قبل از اثبات اون طبق روال و مبنای خودتون خلاف مسلماتی هست که شما خودتون بهش پایبند میدونید، و اگر قرار هست حدیثی رو از اهل بیت بخواید نقل بکنید، همون گونه که از ما مطالبه اثبات اون رو میکنید، ابتدا اون رو اثبات بکنید و بعد راجع به دلالتش صحبت بکنید.
جناب آقای کهندل، شما خودتون الان بنی تواتر رو دارید میزنید، بجز این حدیث وصیت که من دروغ بودن احمد رو ثابت کردم، دروغ بسته به شیخ طوسی و ضعف سندش هم ثابت کردم طبق مبانی احمد، شما هیچ روایتی دیگه در مورد اینکه 24 امام هستن بعد پیغمبر ارائه نکردید دوست بزرگوار؟ شما حتی خبر واحدتون هم نتونست ثابت کنید.
یا الله، شیخ ناظم العقیلی در مقدمه کتاب تواتر کتابت وصیت به طور مفصل تواتر و موارد مربوط به اون رو مطرح میکنن. تواتر یعنی تعداد روات یا راویان به عددی برسه که نسبت به عدم همدستی در دروغگویی یقین حاصل بشه. بنابر نظر اکثر قریب به اتفاق علمای شیعه و سنی، حصول تواتر در گرو عدد خاصی نیست و تابع یقین هستش، و متن خبر و قرائنی که در حصول یقین نقش دارن در عددی که با اون تواتر حاصل میشه نقش داره، و هر چقدر قرائن بیشتر باشه تعداد عددی که نیاز هست با اون تواتر حاصل بشه کمتر میشه، و خبر مربوط به وصیت و مهدیین بیش از و مهدی اول بیش از 120 روایت راجبش صادر شده و برای ما قطعیت صدور رو کاملا منجز میکنه.
این هم اسکن جناب آقای کهندل در باب عامه شیخ طوسی از بزرگان شیعه و ائمه روایت نقل کرده است در سند. آیا الان ائمه ما اهل سنت هستند جناب آقای کهندل؟ خواهش می‌کنم پاسخ بدید.
جناب آقای شریفی، شما ظاهرا متوجه نیستید موضوع بحث ما موضوع مهدیین بعد از امام مهدی علیه السلام بود، و ما برای این مطلب ابتداعا از شما مبنا خواستیم و شما عاجز شدید از طرح مبنایی که باهاتون این موضوع رو اثبات بکنیم. نهایتا ما بودیم که برای این موضوع مبنای علمای متقدم و متأخر رو ذکر کردیم و گفتیم روایت باید قطعی و صدور و قطعی و دلاله باشه، و قطعیت صدور گفتیم با دو چیز اثبات میشه، یکیش تواتر بود و یکیش قرائن محفوفه بود، و ما فقط یک قرینه رو ذکر کردیم و شما از نقد همون یک قرینه هم عاجز شدید. همینطوری که عرض کردیم، خود شیخ طوسی در کتاب غیبت در 3 موضع تصریح میکنه به صحت حدیث وصیت و ما سندش اینجا ذکر کردیم. اگر نقدی راجع به مطالب شیخ طوسی داشتین لطفاً برای ما ذکر بکنید که ما هم متوجه بشیم این قضایا رو.
جناب آقای کهندلی، شما فراموش کردید گفتید روایت مهدی و حدیث وصیت با قرینه ثابت میشه. بنده قرینه آقای احمد رو آوردم. احمد میگه به این قرینه دوم و ششم حدیث وصیت صحیح است، چون شیخ طوسی آن را گفته صحیح و معتبر دونسته. بنده گفت آوردم شیخ طوسی روایت رو رد کرده. الان احمد دروغ بسته است، قرینه شما باطل است. جواب بدید اینها رو لطفا. آقای کهندل کجا شیخ طوسی در سه جا حدیث وصیت رو صحیح دونسته گفته؟ تحدی میکنم بسم الله همین رو شما ثابت کنید. چرا دروغ میبندید اینقدر به شیخ طوسی؟ بفرمایید کجا؟
جناب آقای شریفی، شما کسی که داره کذب و خطا و اشتباه میکه شما هستید، نه شیخ طوسی. شیخ طوسی روایت رو در کتاب غیبت خودش منتشر کرده. اگر اطلاع ندارید به کتابش مراجعه بکنید، ببینید که شیخ طوسی این کتاب در کتاب غیبت حدیث وصیت رو ذکر کرده و مضمون اون نص بر 12 امام هست و موضوع اوصیای بعد از ائمه 12، یعنی موضوع 12 مهدی. و ما هم عرض کردیم که این روایت رو شیخ طوسی از طریق خاصه و از شیعه نقل کرده و برای اثبات حدیث وصیت عرض کردیم که این روایت متواتر هست و روایت متواتر نیاز به رجوع به سند نداره برای صحت خبرش. فکر میکنم که باید یک کمی تحقیقات خودتون راجع به تواتر و قرائن محفوفه تحقیقاتون رو بیشتر بکنید تا بفهمید که منظور از خبر متواتر و خبری که محفوف به قرائن قطعی هست چی هست و آیا این خبر این دو ویژگی رو داره یا خیر. آقای شریفی، براتون پست رو گذاشتم که شیخ طوسی در کجا و در چه جایگاهی صحت خبر وصیت یعنی موضوع مهدیین رو تصدیق کرده. میتونید مراجعه کنید و مطالعه کنید و اطلاعات خودتون رو از موضوع احادیث بیشتر بکنید.
جناب آقای کهندل، بنده برای بار دوم اسکن کتاب شیخ طوسی رو گذاشتم. ایشون روایت رو رد میکنه، میگه بدیهیات. چرا شما اینقدر راحت دروغ میگید؟ واقعا تعجب من. شما ادعا کردید سه جا شیخ طوسی حدیث وصیت صحیح میدونه. بسم الله همین جواب بدید. بیارید اسکنشو، بیارید متن عربیشو، بیارید کجا شیخ طوسی سه بار حدیث وصیت رو در کتابش تصحیح کرده. بنده هر چی آوردم اسکن کتابشو گذاشتم، گفتید آقا فارسی رفتم عربیشو براتون آوردم، ولی هر چی که شما میگید هیچ مدرکی براش نیست. تحدی میکنم اگر آوردید که آقای تو شیخ طوسی حدیث وصیت رو نه سه بار بلکه یک بار به صحت اون اعتراف کرده است، بنده همین امشب از جزء اتباع احمد خواهم شد. دیگه من فکر میکنم به این مقدار کفایت کنم و احساس میکنم که انصافا دوستان شما حق داشتن که از شما اعلام براءت کنن، چون میدونستن چه اتفاقی خواهد افتاد.
یا الله، سه موضع راجع به حدیث وصیت شیخ طوسی صحت سند رو تایید میکنه. اولیش در صفحه 137 اونجایی که میگه فاما ما روی من جهت الخاصه فاکثر من ان یحصی غیر ان انا نذکر طرفا منها، یعنی آن چه که از طریق شیعه روایت شده بیش از آن است که شما نشد و ما بخشی از آن رو میآوریم. پس این روایت وصیت رو ذیل این مبنا آورده، پس حدیث صحیح است. اما مطلب دوم صفحه 156 هست، میگه که فهازا طرف من الاخبار قد اوردناها، یعنی این بخشی از روایات بود که آوردیم و اگر میخواستیم همه آنچه را که شیعیان در این باره روایت کرده اند بیاوریم کتاب طولانی میشد. پس اینم موضع دوم، فهازا طرف من الاخبار قد اوردناها ولو شرعنا فی ایراد ما من جهت الخاصه فی هذا المعنا لطالب هل کتاب. و اما موضع سوم صفحه 156 باز هست، باز ایشون میگن اگر اشکال بشود که ابتدا صحت این روایات را ثابت کنید، چرا که اینها خبر واحد بوده و مسائل اعتقادی غیر قابل اعتماد هستند، میگوییم آنچه که بر صحت این روایات دلالت میکند این است که شیعیان 12 امامی به شکل متواتر نسلا در نسل نقل کرده اند، شیعیان 12 امامی، و تصحیح این روایات در کتاب و رؤوس تصحیح این روایات در کتب شیعیان موجود است. اما الذي يدل على صحتها فان شيعه الاماميه يروونها على وجه التواتر خلفا عن سلف، و طریقت تصحیح ذالک موجودتون فی کتب الامامیه. اینم صفحه 156 کتاب غیبت توسی. سه بار شیخ توسی نقل کرده که اون حدیثی که حدیث وصیت هست از طریق شیعه نقل شده و اون چیزی که آقای شریفی اصرار داره که بگه از طرف اهل سنت اومدن و نقل کردن نص بعد 12 امام رو، واقعا یک فریب و دروغی بیش نیست. این مطلبی هم که جناب آقای شریفی از شیخ توسی نقل کرده برای رد کسانی است که بدون نص برای خودشون امام قرار میدن و معتقدن امام مهدی علیه السلام از دنیا رفته و برای خودشون امام قرار میدن. توجه داشته باشید این ربطی به وصیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم اصلا نداره.
شما خیلی جالب هستید، چرا حرف شیخ توسی رو قیچی کردید؟ دوست من، شیخ توسی تو ادامهش داره تصریح میکنه که آنچه که ما بیش از آن است که ذکر کردیم ائمه فقط 12 نفرن، نه یکی کم و نه یکی زیاد. آقای کهندل
چرا ادامه حرف شیخ توسی رو قیچی کردید؟ شیخ توسی ادامه حرفی که شما میزنید میگه مراد از این اخبار اینه که ائمه فقط 12 نفرن، نه یکی کم نه یکی زیاد، و بعد در ادامهش میگه اونهایی که معتقدن به 13 امام اعتقاد اینها بات بطلانه، این از مسئله از بدیهیات است.
کهندل دروغ بعدی رو بسید به شیخ توسی. کجا شیخ توسی همچی حرفی رو زده؟ کجا گفته من این رو برای کسایی که نس ندارن؟ بسم الله ثابت کنید چرا اینقدر به شیخ توسی دروغ میبندید؟ آقای کهندل زشته والا، خجالت بکشید. کرد
جناب آقای دکتر خزعلی، تشکر میکنم از وقت و حوصله‌ای که برای برپایی این گفتگوی علمی تشکیل دادین. گرچه جناب آقای شریفی خودشون ملزم به رعایت قوانین نمیدونن و بنده برای کشف حقیقت راجع به موضوع مهدیین و قانون معرفت حجت، علارغم میل باطنی خودم که با یک شخص به هر حال خیلی لازم است توضیح بدم چه ویژگی‌هایی دارن، با ایشون مناظره بکنم، علارغم میل باطنی خودم به دعوتی که شما بنده رو میهمان فرمودید پاسخ مثبت دادم و اومدم و این بحث رو اینجا راجع به مهدیین شروع کردم. اما ادامه این بحث منوط به این هستش که آقای شریفی خودشون ملزم بدونه به این که راجع به مصداق ورود نکنه و مبنای روایات مهدیین رو اول مشخص بکنه که ما در چه صورتی روایات مهدیین رو میپذیریم و بعد راجع به قرائنی که ما راجع به موضوع مهدیین داریم، 17 تا قرینه‌ای که داریم، مطالب رو ما ذکر میکنیم، ایشون اگر ردی داشتن ذکر بکنن و بعد حدود 100 تا روایت از مهدیین و مهدی اول که در کتب شیعه و امامیه از موضوع مهدیین در روایات ذکر شده رو یکی یکی ذکر میکنیم و ایشون اگر دلالتش بر موضوع مهدیین رو اشکالی داشتن که اینها مربوط به مهدیین نمیشه، اون وقت اون روایت رو کنار میگذاریم، وگرنه اگر دلالتش راجع به مهدیین بود، قطعیت صدور حدیث وصیت کاملا مثل روز روشن شده و باز هم خواهد شد. جزاکم الله خیر.
جناب آقای دکتر خزعلی، چند تا نکته. اول اینکه این آقا چند بار ادعا کرده بنده تعهد از خارج از تعهد دادم که بحث مصداق ورود پیدا نکنه. بنده هیچ تعهدی ندارم. آقای کهندل چرا دروغ میگید؟ نه تعهد به شما دادم، نه تعهد آقای خزعلی. همون اول مناظره هم گفتید میتونید ثابت کنید. بسم الله ثابت کنید. این یک. دو، مناظره دوم موضوعشو که شما از موضوع اول من، موضوعی که بحث ختم نبوت بود، گفتید نمیتونید، آمادگی ندارید، علمیتشو ندارید و من موضوع رو گذاشتم به عهده خودتون و شما گفتید راهش قانون شناخت و حجت خدا. پس موضوع دوم مال بنده است. اما این که و انشالله همین کار دکتر گفت، سه دقیقه نه که شما 20 دقیقه منبر بری و روش مناظره رو بلد نیستید. پس یک شنبه هفته آینده سه دقیقه موضوع همون قانون شناخت حجت‌های خداست و من برحال ورود به بحث خواهم کرد. این اما در رابطه با اینکه گفتید آقای شریفی چه شخصیتی، دوست بزرگوار، از این دو روز تمام انصار و اتباع احمد شما اعلام براءت کردن. شما نه وجاهت علمی دارید، نه وجاهتی تو فرقه و جریان خودتون دارید. اون سری قبلی مناظره قلبتون آقای رحیمی، اون کسی که الان شما اون رو حتی خود جریان اون رو بی سواد میدونن که اون زمان نماینده رسمی احمد بود، گفت آقای کهندل بی سواد به تمام معنا است و من بهش مطلب میدم. شما خواهشن از شخصیت صحبت نکنید.
دوستان خیلی ممنون از حضور زیباتون و گفتگویی که بود، منتها آغاز کلام متاسفانه جناب آقای کهندل ورود به متن اصلی بحث نکردم، ما یک ساعت و خورده‌ای رو از دست دادیم و بعد طرف دوم که بنا بود پاسخگوی در واقع نقد اندیشه رو بکنه، ناگزیر شد ورود کنه و هم اندیشه رو بیان کنه و هم نقدش رو. و اینجا برای گرم شدن ناچار شد جناب آقای شریفی عقیده طرف مقابل رو بیان کنه و نقد کنه تا اینکه جناب آقای کهندل بپذیرند که ورود بحث کنند. بعد ورود بحث آقای کهندل با فایل های صوتی 20 دقیقه ای، خب این در واقع از آغاز خطا بود. یعنی ما هرچه تلاش کردیم یک ساعت و خورده‌ای بالاخره زیر زبونی بدیم که طرف اول آغاز کنه اندیشه‌شو که طرف دوم نقد کنه، متأسفانه ورود نکردن تا اینکه طرف دوم مجبور شد از وقت خودش به بیان اندیشه طرف مقابل و رد اون بپردازه. من فکر میکنم این آخر خوب شده بود. این آخر طرفین دیگه مبنایی داشتن و بیان میکردن اندیشه رو، منتها دیر شده بود. اگر مایل باشید همینجا بحث رو تموم کنیم که خدای ناکرده به تندی و آزردگی نینجامد و یه قرار کوتاهی برای یک شب دیگه بذاریم. اما این بار دیگه ما یه کار دیگه میکنیم، یعنی هر طرف زمان 3 دقیقه میدیم، استفاده کرد نکرد بسوزد، که این تو نباشه یه نفر سکوت کنه و یه دفعه 20 دقیقه صحبت کنه. نه، 3 دقیقه صحبت، 3 دقیقه پاسخ، 3 دقیقه صحبت، 3 دقیقه پاسخ. و اگر استفاده نکرد، 1 دقیقه استفاده کرد، خب سوخت و طرف دوم میتونه جوابشو در همون 3 دقیقه بده. ما هم سر 3 دقیقه پیام میدیم که وقت شما تمام شده است، قطع کنیم. اگر مایل باشید این بحث رو اینگونه یک بار دیگه به صورت 1 ساعت، نه بیشتر، یعنی 10 تا 3 دقیقه پیام میتونن بذارن و 1 دونه هم اضافه نه، 10 تا پیام با 10 تا پیام رفت و برگشت کاملا پینگ پونگی، 1 پیام 1 پیام. اگر مایلید همچین برنامه بذاریم جنبندی بشه، اینطوری الان ابن نداره بحث آزاد برای همه باشد، اما اون گفتگو منسجم نمیشه. ببینید ما 1 ساعتی میخوام قرار بذاریم، شما برای خودتون برنامه تنظیم کنید، جمع‌بندی همین مباحث از اول، از بی بسم الله تا تای تمت تنظیم بکنید، 10 تا 3 دقیقه که شما موضوعتون رو، همین سوالاتی که دارید که آقا اصلا مبناتون چی هست، شما مبناتون رو بیان کنید، مبنای طرف مقابل هم مطالبه کنید و اشکالات مبنایی رو همون تو فایل اول بگید، دیگه منتظر طرف مقابل نشید. شما مبناتون رو میگید، بعد ورود میکنید، حدیث وصیتتون رو میگید، تواترش رو اثبات میکنید، قرائن رو 17 قرینتون رو میارید ازش دفاع میکنید، طرف مقابل در پاسخ هر فایل شما یک بخشی از زمانش رو میذاره در رد فرمایشات شما، بخشی در اثبات نظرات دیدگاه خودش، شما هم همینطور بخشی از این زمان 3 دقیقتون رو میذارید، نصفشو مثلا در رد فرمایشات طرف مقابل، نصفشو میذارید در اثبات دیدگاه خودتون. جمع‌بندی این یه چیز قشنگی میشه. نمیتونیم بگیم آقا تو اول اینو بپذیر بعد برم دوم، نه، شما بدون توجه در مناظره محض اینه تایم که شروع شد، بدون توجه به این که طرف میپذیرد یا نمیپذیرد، 1 نقد اندیشه طرف مقابل رو میکنید، 2 اثبات اندیشه خودتون. در 10 فایل 3 دقیقه اینو میتونید تنظیم کنید، مدیریت کنید، کاری نداشته باشید او میپذیری یا نه. تو شطرنج که نمیشه بگید اول تو بپذیر بعد من حرکت کنم، نه، شما طراحی تو میکنی، حرکت تو میکنی، طرف مقابلم طراحی میکنه، اون تا 60 تا حرکت بعدی هم میخونه برای شما رو، شما هم هنرتونی که تا 62 تا بخونی تو برنده بشی. بنابراین شما حرکت طرف مقابلتون رو تخمین بزنید، آغاز به سخن کنید، خواستید یکی آغاز میکنه یکی تمام میکنه، یعنی 10 تا فایل اینطوری، میخوان آغازگر باشید بسم الله، میخوان ایشون آغازگر باشه بگید طرف مقابل آغاز کنه. طرفی که آغاز میکنه طبیعتاً هنرش اینه بخشی از اندیشهشو بیان کنه، بخشی از زمانشو بذاره برای پرسش از طرف مقابل. اگه طرف مقابل پاسخ نداد، خب داوری میاد میگه آقا این فایل نخست 3 تا سوال داشت، شما یکیشو جواب دادی، 2 تا رو بی پاسخ گذاشتی، و این جمع‌بندی میشه میره. راه دیگه ای نداریم. اگر مایل هستید 1 ساعت 10 تا 3 دقیقه، ما میخواستیم فضا رو بذاریم مدیریت زمان با خودتون، ولی خب این زمان متاسفانه خیلی به طرف شد، 1 ساعت و خورده ای تلاش میکردیم که اصلا ورود کنیم به متن، اما متاسفانه ورود نمیشد. شما منتظر نباشید که طرف مقابل اقرار کنه یا بپذیره، نه خیر، شما سخنتون رو میگید و نقد اندیشه طرف مقابل و او هم همین کار رو میکنه.